بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز، بفرمایی.
آقای دکتر، من از استرالیا تماس میگیرم خدمتتون. من سوال داشتم در مورد ازدواج. من دو تا سوال دارم. سوال اولم اینه که با توجه به اینه که در حقیقت حالا من یا افرادی شبیه من اینجا هستن، افرادی که میان خارج از کشور زندگی میکنن، حالا به تو این کیس من استرالیا هستش، برای پیدا کردن یک کیس مناسب ازدواج، خب مسئله در حقیقت با توجه به این که اون طبقه تعداد ایرانیان اینجا کمتر هستش و طبقه اجتماعی که حالا به از ایران به استرالیا مهاجرت کرده شاید با آمریکا یا جاهای دیگه یه مقدار متفاوت باشه، یه مقدار کار رو اینجا اگر شما بخواید به قول به اصطلاح خیلی جزئی نگاه کنی کار سخت
میکنه. خب مرد صبر کن، راحت بگو من نمیخوام زن بگیرم، بارم خلاص کن. چرا اینقدر حاشیه میری؟ خب به هر حال میخوای زن بگیری، کار عجیب و غریب که نمیخوای بکنی. به نفری یا یه دختری پیدا میشه یا نمیشه. ها
بله فهمیدم.
آخه اینقدر شرط و شروط در این میگذاری که مثلا ما در استرالیا هستیم، اینجا با نامش با الف و سین شروع میشه، با ایران فرق داره، بعد مردمانش جان.
ببخشید آقای دکتر، اینجا شما مثلا شما خب افراد ایرانی، جمعیت ایرانی خب کمتر اینجا. شما
نه اینو نمیدونستم. من فکر کردم اونجا استرالیا پر از ایرانی. مرد همینا مشخصه. من بگو موضوع چه؟ تو من میخوای بگی کار ازدواج مشکل؟ خب معلومه مشکل دیگه. خب مشکلم باید باشه و الا که کارا خیلی خرابتر بود.
من خدمتتون عرض کنم، شما اگه بخوای از ایران مثلا ازدواج بکنی، خب بعد مشکل مسافت هستش. دوباره شما به هر حال اینجا هستید، همون حتما من صحبت های شما رو همیشه گوش کردم، سعی کردم گوش بکنم و واقعا موافق هستن. یعنی شما باید حضور فیزیکی جایی داشته باشید، در تماس باشید با اون آدم، فردی که میخواد
ببین من صبر کن، من یکی دو دختری هم که از صدای تو خوششون اومده بود از دست دادی با این حرفای اینقدر حاشیه نرو مرد، به من بگو موضوع و مسئله چه. به من میخوای بگی اینجا تعداد محدودی وجود داره کار انتخاب رو مشکل میکنه؟ خب طبیعی است، تازه تو میتونی تو ملبورن یا تو سیدنی باشی، مقدار زیادی ایرانی، ولی اگر یه جایی هستی که ایرانی نیست و اگر بخوای با ایرانی ازدواج کنی که خب معلومه نخواهد بود. جان خب معلومه درسته، حالا تو بگو تو چی میگی؟
خب میدونم ملبورن استرالیا هست، ولی شاید اون چیزی که شما به حال دوست داری، خب یعنی اون چیزی که ایدئال، حالا نمیگن ایدئال کلمه خوبی نیستش، اون چیزی که مورد نظر شماست، خب چون به حال باز هم نسبت به کشور خود ایران، شما که اینقدری که ما ایرانی تو ملبورن نداریم دیگه، یعنی دختر ایرانی، یعنی شما به حال انتخاب در مجموع محدود میشه آقای دکتر.
خب تو 5 دقیقه آخه مرد تو 5 دقیقه داری حرف میزنی که اینجا کار انتخاب محدودتر. خب معلومه اینا که میدونیم دیگه. حالا به من بگو چند سال تو استرالیا هستی؟
من 8 سال استرالیا زندگی میکنم، اینجا حسابدار حرفه‌ای هستم آقای دکتر. بعد
چند سالت عزیز؟
40 سال آقای
دکتر. خب همین حرفا رو زدی به زن ندادم دیگه. خب تو هیچ وقت ازدواج نکردی؟
نه من مجرد هستم.
چند تا خواهر و برادر داری یا چندومی هستی عزیز؟
ما دو تا برادر هستیم یه خواهر هستیم، همشون ایران هستن، فقط من اینجا هستم.
خب من اونم چندومی هستی، ولی من اون مهمه.
من دومی هستم آقای دکتر.
اوکی حالا خب به من بگو چند رازه حالت وسواس و اجبار داری؟ چقدر آدم دقیق، مرتب، منظم، تمیز، پاکیزه ای؟
من آدمی هستم که والا اوائل مثلا شاید تو خب الان دیگه نظر خودم اینه که اگه بخوام مکفی ازدواج کنم، همون جمله خیلی کلیه، یه آدمی که به طور نسبی سلامت روانی داشته باشه، آدم سلیم و نفسی باشه، مسئولیت بگیره، شما لحاظ فیزیکی دو طرف از همدیگه خوششون بیاد. ببین یه چیزی آقای دکتر، چنین چیزایی باشه به نظر من برای ازدواج به نظر من کافیه، ولی خب میگم حالا به صورت تایتل من خدمت شما عرض میکنم اینا رو، ولی خب جزئی بری، خب مثلا میدونی که مثلا مسئول یه فرم نظر مسئولیت پذیری چی باشه. به نظر من اگه این 5-6 تا چیزی که تو ذهن ها سلیم و نفس باشه، مسئولیت بپذیره، آدم بالغی باشه، شما بتونید یه به قول اینجا یه ساعت بشینی باشه کانورسیشن داشته باشی، آدمی به نظر من در این ساعت باشه، شما من لحاظ فیزیکی و صورتی و حالا هرچی هست از من منظوری است که چی خوشگل باشه یا زیبا، ولی اون طرف خوشش بیاد به نظر من کافی هستش. میدونی آقای دکتر،
آخه عزیز من تو برای یه توضیحاتی میدی که همه رو اینا رو میدونیم، بله تو همه چیزا رو گفتی داشته باشه، هم از نظر ظاهر و زیبایی و اخلاق و رفتار و توانایی هوشی و عقلی و رشد و کامیونیکیشن و ارتباط خود. حالا بیا
شما که نمیتونی آدم ماکسیموم پیدا بکنی،
حالا اینه که بحثای من تو نیست عزیز من، چرا راجب بدیهیات صحبت میکنی؟ کی تا حالا به تو گفته که تو میتونی زنی یا شوهری پیدا کنی کامل یا پرفکت؟ اصلا همچی چیزی نزدیک به اونم وجود نداره. مسئله اصلی و اساسی این که دو تا آدم به هم بخورن. تو ماشینم که میخوای بری، کفشم که میخوای بخری، لباسم که میخوای بخری، غذام که میخوای بخوری، با یه احتمالی از با قطعیت و قاطعیت روبرو میسی. حالا به من بگو، چون حسابداری من یه نگرانی کوچیک دارم از حالا بهت بگم، حرفاتم اینو نشون میده یه زمینه برای وسواس داری عزیز، نگرانی و وسواس داری، اون کار دستت میده، ایندیسایسیوی، به این راحتی ها نمیتونی تصمیم بگیری، اون دیگه اینقدر درست باید تو باید دختر میگی بیرون.
آقای دکتر دقیقاً مشکل من، حالا سوال دوم، حالا سوال اول من این بود که حالا با توجه به ایرانی یا منی که اینجا هستم، شما حالا به خاطر تعداد ایرانیان کمه، شما ایران دختر زیاد هستش، ولی خب شما مشکل رفت آمد داری، میدونی حالا شما به طور کلی پیشنهادتون به چنین گروه از آدما چی هست؟
خیلی ساده عزیز من، ببین موضوع اینه که تو 270 تا زنگ نمیخوای بگیری، یه دونه میخوای.
نه
تو یه شهری هم هستی. ببین فرض کن در ایران، به من گوش کن، در ایران فرض کن وقتی که آمار سال 76 شما داشتیم یه چیزی نزدیک مثلا 20 و چند هزار عزیزان زرتشتی اونجا بود، معلوم بود در مقابل 40 و چند میلیون جمعیت ایران، 20 میلیون میشه از هر 2000 تا یک، یعنی 2000 تا آدم رو که تو خیابون بیدی یکی عزیز زرتشتی ما، ولی زرتشتی ها که ناله سر نمی دادن که آقا سر 2000 تا یکیش هم آیین و مذهب ماست و بقیه نیستن، وای چه کنیم؟ خب تو هم که قرار نیست چند تا زن بگیری، تو ملبورن داری زندگی میکنی، یه جمعیت چند هزار نفره ایرانی اونجا هستن، تو این چند هزار تا 100 تا 200 تا دختری خانومی هستن که در سن و سال تو هن. البته بگذاریم یه ذره سن و سال خودتو بالا کشیدی، با اینا آشنا میشی، بعدن یکشون پیدا میکنی، ازدواج میکنی، کار عجیب و غریبی نمیخوای بکنی، تو دنبال جفت گم شدت که حرف بی‌معنیه که نمیگردی که بگی یه نفر وسط 7 میلیارد میخوام پیدا کنم، تو وسط یه جمعیت 100 نفره ملبورن بری، یه 200 نفره فرض کن سیدنی بری، بری تهران یه میلیون نفره یا فرض کن 200 هزار دختر در مسیر و شرایطی که تو میتونی باشه ازدواج کنی، باید با یکیش ازدواج کنی، بنابراین پیدا شد شد، نشد نشد. شماهایی که در خارج هستید میخواید در خارج زندگی کنید، بهتر این است که با یه ایرانی ازدواج کنی که اونم برای مدتی اونجا بوده، چون اگر بری ایران همسر بیاری مسائل مشکلات خودشو داره، اگر با یه استرالیایی یا کسی که در اونجاست مسئله داری. بنابراین شما باید دنبال دختر خانم اونجا بگردی که بین 5 سال تا 15 20 سال گذشته در استرالیا بوده و تو سن و سالی است که به تو میخوره، و اگر دور بر خودتو نگاه کنی حتما دوستانی در این حد و سطح هستن، ای پیدا شدن چه خوب، پیدا نشدن آدم میره سیدنی از اونجا زن میگیره میاره، حالا یا میره شهرهای اطراف هم داری دور بر. حالا چرا اینقدر داری سنگ میندازی؟ تو مثل که مادرت که نمیخواد تو ازدواج کنی. ببین چه پسر خوبی شدی، حالا بگو باش جان.
بعد سوال دوم آقای دکتر اینه، و ها شما اگر بخواید، حالا من با توجه به اون صحبتایی که قبلا از شما گوش کردم و اینا، شما وقتی که به حال اون نظرات خودتو برای شریک زندگی آینده در نظر میگی، حتما هم اون خانوم هم حتما نظرات خودشو در نظر میگیره، شما اگه بخوای حلقه انتخاب رو، اگه اون به قول شرایط خودتو هی زیاد بکنی، عملا شما به یک جایی میوفتی که عملا بله خیلی چیز خوبیه، یعنی شما میگی آقا اینا رو داشته باشه، ولی به جزئیات میگی، به چیزا رو توجه میکنی، ولی عملا شما آخرش نمیتونی تصمیم بگیری، چون اصلا اون آدمه پیدا نمیشه، یعنی شما میمونید و با اون مجموعه از نظرات خوده که هیچ وقت شما نمیتونی اون آدم رو آقای دکتر پیدا بکنی.
آخه برای که راهش این نیست عزیز من، راهش نیست. من که نمیتونم در دنیای ذهن و خیالم یه اتومبیلی رو تصور کنم که در جهان نیست. من میارم میرم پنج، یه پولی دارم فرض کن 15,000 دلار، میخوام برم اتومبیل بخرم، یه نگاهی میکنم یه مجموعه از اتومبیلا هست که همچین ظرفیتی رو وسط نایی که انتخاب میکنم، ولی این که بخوام فرمون این رو بگیرم بذارم روی این ماشین، فرض کن اتاق اینو بذارم روی اون، موتور اونو بذارم اونجا، که همچین ترکیب عجیب و غریبی نداریم. علاوه ما چه چیزمون در دنیا کامل و تکمیله که این یکی باشه؟ جادامونه، هواپیمامونه، اتومبیلمونه، مادرمونه، پدرمونه، زن و شوهر. نه سب کن، زن و شوهرم همینه، یک کسی به آدم میخوره و تمام شد و رفت، ولی قرار نیست که چیزی من سفارش بدم که من یه همچی زنی میخوام تاییه فرموده برای من ارسال دارید، با همچی کاری که نمی کنیم عزیز. تو میری اونجا این آدما به نظرت میان و یکی نار انتخاب کنم، طور که وقتی انتخاب لباس میکنی یا کفش میکنی یا کراوات تو میکنی، بر اساس آنچه که هست یه چیز رو انتخاب میکنی، این که تو در ذهنت چی داری و تازه آزدی براش چه کار بکنی، این که چون اینجوری به موضوع نگاه کردن تا آخر اون بیزن میمونی مرد.
بله بله متوجه هم آزده، ولی خب ببینید یه چیزا ما بله هیچی ایدئال نیست، ولی مثلا من یه مثال خیلی واقعی بدم، شما مثلا فرض مثلا اون طرف مرد، حالا یا خانوم هست فرق نمیکنه، یه طرف فرضی که مسئولیت میپذیره تو زندگیش، فردیه که اصلا مسئولیت
نمیپذیره،
تفاوته. خب این یک
گپ مهمه. خب اون به درد نمیخوره، اون به درد یه اتومبیل است تو عزیز من، وقتی
این موارد
زیاد
میکنی دیگه، مسئولیت داشته باشه، آدمی باشه که مثلا میگم بالغ باشه، بتونه مثلا روابط اجتماعی خوب داشته باشه، حالا مثلا من حالا نظر من دید، ولی شما وقتی اینا رو زیاد میکنی، شما حلقه اون حلقه انتخاب خودت محدود در میشه. خب عملا یه کسی رو نمیتونی انتخاب کنی.
خیلی خوب،
یعنی باید
عزیز من
که فقط همیشه مجرد بمونی.
خب عزیز من، تو هی داری باز در 92% مردم دارن ازدواج میکنن، پس دست از این بازی برداشتن. یعنی تو میتونی بگی این ایدئال منه، اون که خودت میگی منتفیست، من یه آدمی رو میخوام پیدا کنم تا حدودی، تا تا حدودی مسئول، تا حدودی آگاه، تا حدودی من باش رابطه دارم، تا حدودی من از ظاهر و زیبایش خوشم میاد باش ازدواج میکنی، برای که بیش از این نداریم. تو که نمیتونیم که من 15000 دلار برداشتم آوردم میخوام یه ماشین 500000 دلاری بخرم، هم چی کاری نمیتونیم بکنیم. برای من همیشه گفتم ما همه چیزمون ناقص و عیب داره، برای بزن و شوهرمون هم عیب داره، بیش از این هم نداریم، همینا رو داریم بابا جان. یکی از اینا رو انتخاب کن برو. من سر کلاس اتفاقا همین دیشب بود کنفرانس عشق و ازدواج، گفتم به اونجا میتونم بگم، گفتم خانم آقایون ما هیچ زن خوب شوهر خوب نداریم، اونایی هم که یه فکر کنن خوبا رو گرفتن بردن اشتباه میکنن، همه حاضرن به راحتی پس بدن. بنابراین همین است که هست، مثل خودتونن یه چیز انتخاب میکنی. روزی که بخوای یه چیزی همه چی باشه، تو هیچ خونه‌ای هم نمیتونی بخری، ماشینی هم نمیتونی بخری، کوچه‌الواری هم نمیتونی بخری. اگه بخوای یه همچین دقتی رو به خرج بدی، در یه کلیات یه آدمی شبیه و مانند تو میتونه با هم زندگی کنی. برای مسئله زندگی همین چالش و درگیریشه که از این تفاوت‌ها به وجود بیاد، مادام که این تفاوت‌ها تفاوت‌های مکملن و مزاحم نیستن. به همین بنابراین برای چی بازی در میاری؟ من به دوربرتو نگاه کنه، یه کسی آمد خوشت آمد برو، ولی اگر بخوای از قبل هی لیست تهیه کنی و چک لیست تهیه کنی، آخر کار بیزن میمونی. اون وقت بعد باید بذار یه فکر دیگه برات. حالا یه ذره فکراتو بکن، برای که من نمیدونم سوالتو مشخص و معین از من بکن. به من میخوای بگی ازدواج چیزی است که توش اشکاله، به این راحتی ها صورت نمیگیره، قبول. حالا به من بگو، من میذارم روی هولد، برمیگردیم به من بگو پرسشی که از من داری چیه که من بتونم جواب بدم برای جای بدیهیات و مسلماتم با من.
ببخشید آقای دکتر، حالا ببخشید من یه سوال داشته باشم. به شما نظرتون اینه برای کیسایی مثل منی که اومدم اینجا زندگی کردم، کیسی اینجا پیدا کنم به مراتب بهتر از این که شما یه فردی رو از ایران بیارید؟
من همیشه اینو عزیز من همیشه حرفم این بوده که ماهایی که در این کشورا هستیم بهتر اون هست که کسی که تو همین کشوره ولی ایرانیه و سالهای این که اونجا هست یه کمی نزدیک ماست رو انتخاب کنیم، نه کسی که سه‌ماه قبل اومده یا یه ایرانی که در استرالیا بزرگ شده، چون بیشتر استرالیاییه. بنابراین چون شباهت‌های فرهنگی و نظام باورها و اعتقادات و ارزش‌ها و هنجارها باید با هم نزدیک باشه، اون معمولاً درش راحت‌تر میشه آدم مناسب رو پیدا کرد. به همین جهت هست که تو هم در همین چارچوب حرکت کن، حتما نمی کسی پیدا میکنی. اگر حرفی نداری ازت خدافظی کنم، برو دنبال زن، بهتره به جایی که با من حرف بزنی حداقل شاید اونجا کسی رو پیدا.
پس صبر کن
روی خط باش، صبر کن عزیز من. پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم صحبتونو ادامه میدیم. چنگ ارجمند با ما باشی.
وطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیبهای روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494. محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نه جیلا جون، چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنین.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه از چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008
دیگر چین بگم؟
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنت. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
بفرمایید آقای دکتر، با توجه به صحبتهای قبلی که حالا من با شما داشتم، یعنی به نظر شما بوی وسواس از توش میاد؟
کاملا. آخه تو نشون میده شخصیت وسواسی مجبوری، یعنی از نظر من obsessive compulsive personality disorder حداقل چیزیست که داری. شاید هم تو ازر سنگینتر OCD obsessive compulsive disorder عزیز، برای که با این دقت راجع به این موضوع زندگی کردن که آدم نمیتونه کار بکنه. من خب خانمی آمدن روی خط گفتن من پسرم دکتره، بچه 6 ساله نوه‌مو پرو من گذاشته، من گفته کالوریایی که به این بچه میدی رو اندازه بگیر. گفتم من خیلی موافقم، ولی با آقای دکتر بگو دم فریوی هم که میسته همه ماشینا رو نگه داره، چک کنه ترمزشون و فرمونشون، آقای مست نباشه. آدم که نمیتونه تو زندگی با این همه جزئیات و دقت زندگی کنه عزیز، یعنی همچی کاری که آدم رو از پا در میاره. من تو عمرم حتی نمیدونم دوایی که میخورم چیه. دکترم داده یه مسیر گشتم توی اتاقم و هم دارم میخورم. من اصلا لیست غذا رو که نگاه میکنم یه چیزی میگم غذا میخورم، حتی به این ورانورش نگاه میکنم. صبح تا غروب که اوضاع رو ارزیابی نمیکنه. این همه نگرانی و وسواس برای چیزیست؟ برای که تفاوتشون قدیس، رنجی که آدم میبره به خاطر این همه مواظبت و مراقبت و خطراتی رو که قبول میکنه و آسیبایی که میخوره اصلا قابل مقایسه نیست با اینکه یه چیزی حالا کمی هم بد باشه. خب بود که بود، همیشه که نمیتونه آدم با این دقت و وسواس بخواد دنبال موضوع بره. بعدم یه مشکل دیگه که وجود داره، اولا تو انتخاب مسئله پیدا میکنی، بعد با یه کسی زندگی کردن. تو صبح تا غروب بخوای با یه همسری زندگی کنی که بهش بگی اینو چک کردی، اونو میدیم، اینو کجا میدیم، چه ساعت بدیم، چقدر تو راهیم، اونجا چقدر میشینیم، چی کار باید بکنیم، اینجوری که نمیشه زندگی کرد. زندگی رو وقتی سخت گرفتید دمار از روزگار آدم در میاره. بنابراین با یه کسی صحبت کن که کمی کمک کنه که از این حال در بیاره. بعدم با خودش خیلی چیزهای دیگه به وجود میاره. از تمیز بودن مسئله میشه، مرتب و منظم بودن مسئله میشه، وقت شناسی خودش گرفتاری بزرگی میشه. من زندگی زناشویی داشتم به هم خورده به خاطر اینکه دو تا نگاه متفاوت به گذشت زمان و زمان وقت داشتن. میدونی یکی وسواس و گرفتار بوده سر موضوع زمان و یکی دیگه اصلا گذشت زمان و اندازه کارها رو حس نمی‌کرد و نمی‌دونسته و بنابراین همیشه سر اینکه دیر شد و وای اینجوری شد و باید تون بریم و نه دیگه نمی‌رسیم و این قهر می‌کنه اون نمیاد و یا من دیگه نمیام دعوا داشتن با هم، فقط تفاوت زمان وقتی یک کسی بیش از حد حساسه. ما تو دنیایی هستیم که زندگی رو که اینقدر میشه سخت گرفت، مثل اینکه تو یه لیوانو تو دستت بگیری خیلی سخت بگیری خوردش میکنی میشکنیش. هر چیزی اندازه خودشو داره عزیز. حرفایی که تو به من میزنی بوی اون وسواس و اجبار رو نشون میده و به همین جهته که اگر چنینه، من نمیدونم ولی اگر چنینه، تو لطفاً سی دی ترس و استراب و وحشت من رو با دقت بشنو. در اونجا 16 تا 18 تا ویژگی آدم وسواسی مجبور رو میارم. راجع به OCD صحبت کنم، با یک کسی صحبت کن، خاطر داشته باشه اگر اینقدر سختگیری اون وقت مسئله پیدا میکنی. من تو عمرم بذبت بگم، من تو عمرم این همه رستوران رفتم یک بار شکوه و شکایت از غذا هرچی بهم دارن خوردم، بازی که در نمیارم، هی اندازه بگیرم و کالری بسنجم و پولشو نگاه کنم و چربی داره نداره، یه یعنی چیزی هست یه جوری آدم باش کنار میاد. ولی اگر بخواد آدم این همه دقت کنه که از پا در میاد، همچین اصلا ارزش اونو نداره. به همین جهت است که هر چیزی، ببین موضوع اصلی و اساسی تناسب و اندازه است. اصلا ماجرای زندگی ماجرای اندازه. چرا من میگم کار درست و خوب و مناسب؟ مناسب این تناسبه مسئله اصلی زندگی. آدم میخواد خرج کنه، چقدر پولشو خرج کفشش کنه، چقدر پولشو خرج غذا میکنه، چقدر پولشو خرج اتومبیل میکنه، یه اصولی رعایت میکنه، ولی درگیر جزئیات و اینکه یه چیزی درست و غلطه و خوبه بده که صبح تا غروب نمیشه شد. دنیا دنیای تفاوت و اختلافه، دنیا دنیای خوب و بد و درست و غلط نیست که یه انسان بخواد با اونا ارزیابی کنه. به همین جاست که حتی حرفم اینه که وقتی شما با یکی آشنا میشید و باهاش ازدواج کنید، آدم برای شما بهترینه، ولی اگر بعد از 5 سال 10 سال نسبتاً خوب باشه، حتی خیلی بد نباشه، هنوز شانس آوردی. برای که این تغییر و دگرگونی اون رو به دنبال خودش داره. ولی اینکه هیچ چیزی در جهان نزدیک به نیمی از اون چیزی که باید باشم نیست. طبیعت رو خوب و درست که خلق نکرده، چیز سرهم بندی است که من تا به حال توش گیر و گرفتار بودم. بنابراین اگر بخوام
شما میفرمایید که سطح خواسته رو، یعنی شما زیر 50% هم باید نگه داشت.
آخه اول باید اصلا واقعی باشه عزیز من. من وقتی که بیام یه لیستی درست کنم از همسر مناسب که از 100 نفر یک نفر رو هم که در حوزه سن و سال منن یا هر مشخصه دیگه نخونه، که خب معلوم من گیر میفتم. به همین جهت که شما وقتی میاد بیرون میخواد یک کفش بخرید، همینقدر که به نسبتاً براتون خوب باشه، پولش هم مناسب باشه میخرید. ولی آدم که 200 مغازه کفش فروشی برای خرید یک کفش نمیره که بخواد بهترین رو انتخاب کنه، اون موقع دیگه اسمش وسواسه. اسمش اون همه نیرو و انرژی و وقت رو صرف کنی برای یه چیزی که با تفاوتش اونقدر درش درستی و خوبی و لذت نیست. اون مسئله
نظر آیا تو واقعا مشکل هست که من تصمیم گیریه، ولی من فکت ها رو میبینم، ولی نقطه‌ای که میخوام مثلا تصمیم بگیرم دیگه نمیتونم تصمیم بگیرم.
به همین جهت به همین جهت که عزیز نباید ببینی، یعنی تو باید دست از ذره بینی تو برداری، حتی چراغ رو ذره کم نور کنی، همینی که هست خوبه. ولی اگر بخوای نورت فراوون داشت باشی، نور افکن داشت باشی، ذره بین برداری، میکروسکوپ برداری، بری بخوای چیزا رو بهش نگاه کنی که گرفتار میشی. ما یه دنیایی داریم که همینقدر که تا حدودی خوبه خوبه، همین. به همین جاست که من وقتی بچه هم بزرگ میشتم میگفتم من اینا رو متوسط دارم، مثلا پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم، متوسط. ولی وقتی تو بخوای خوب باشه، نه تنها خوب باشه بهتر باشه، نه تنها بهتر باشه بهترین باشه، که گرفتاریست. من سالهای قبل از ایران در دانشگاه شعارم این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. بنابراین اصلا من دنبال چیز بهترین تو هیچی نمیگردم، حتی دنبال بهتر نمیگردم. من قرار خوب خودم باشم، به همین کافی است. حالا خوب من یه دهم تو هم نیست، نیست که نیست. من قرار خوب خودم
باشم. من به بعض محاسبی های دیده که همیشه اینجا داره حد اول ماکسیموم متوسطی داشته باشی در حد در این شرایط.
من حرفی ندارم با متوسطی که دیگران متوسط میدونن، چون برخی از اوقات متوسط من اینقدر متوسطه که اصلا متوسط تو که حسابداری خوندی. من یه دوستی داشتم میگفت این موضوع 5% ممکن اتفاق بیفته، ولی 5%ش خیلی قویه. آخه دیگه 5% قوی و ضعیف نداریم دیگه. اون فکر کرد 5%ش رقیب 90%.
نه نقش حرفمون هم خیلی آقای دوست من وقتی خودم رو بررسی می کنم، نقش حرفمون خیلی موثر تو این کار. یعنی شما جاهایی هست که باید با جزئیات نگاه کنید.
کاملا
نیچر کارته
عزیزم.
بعد تو زندگی شخصی من تاثیر گذاشته.
ببین عزیز، نه تو به دلیل جنبه وسواسیت اون رشته رو انتخاب کردی، اون رشته تو رو وسواسی تر می‌کنه. ببین وقتی نگاه میکنی میبینی 20-25% عزیزان دندان پزشک ما obsessive compulsive personality disorder دارن، برای اینکه اولا یه آدمی که حاضر با یه همچی دقتی و دیتیلی به موضوع نگاه کنه دنبال اون رشته میره، و وقتی صبح تا غروب 30 سال کارش در یه دقت و ظرافتی است که باید با هزارم برخ از اوقات سانتیمتر و 1/100 میلیمتر اینا کار داشته باشه، بسیار روشن هست که اونگونه بیشتر میشه. تو روزی که من برگشتی گفتی من اکاونتنت خوندم، یه دفعه من یه تصمیم در 20 درصدی گرفتم، اوکی پس من احتمالاً با یه آدم وسواسی میتونم روبرو باشم. چون وقتی تو بگی من پزشکم، دندان پزشکم، توی لابراتوار کار میکنم، حساب دارم، شما کارتون با دیتیل و جزئیات، تو آخر کار باید تراز آزمایشید یا تراز پرداختات با هم بخونه، یعنی دو طرف بدهکار و بستانکار باید عین هم باشن، یکیش نباشه تمام سیستم رو به هم میریزه. به همین جهت است که حرف درسته، ولی اشکال کار اینه که یه آدم وسواسی مجبور این مشاغل انتخاب میکنه، با اون مشاغل با گذشت زمان در اون وسواس و اجبار خودش بیشتر باقی میمونه. به همین دلیله که تو باید توی زمینه‌های دیگه مثل ورزش، تو زمینه‌های مثل موسیقی، تو زمینه‌های مثل شعر، تو زمینه‌های مثل حتی برخورد با طبیعت، اون دید بسته حساب شده خودت رو
بازم. آقای دکتر تو اون زمینه‌ها خیلی بازم. من اصلا تو طبیعت زندگی میکنم، یه خیلی سفرهای طبیعی میرم، شعر زیاد نه اونجوری اما نظر حالا چون خودم
حالا بالاخره یه زنم بگیر دست از سر ما بردار مرد.
نه خواهش من فقط اون زن است که مشکلی کرده که من اونجا مثلا زنها، چون من نمیدونم مسئله رو خیلی برای خودم الان بزرگ کردم، آقا این مثلا میاد اگر مثلا شما یه دفعه طلاق بگیری بعد اون موقع مشکلات روحی برات ایجاد
نه نه سب کن همینجا بیست. دو تا آدم همدیگر رو میبینن، از هم خوششون میاد، با هم ازدواج میکنن، بعدن متوجه میشن یا به دلیل اشتباهی که در انتخاب کردن یا با توجه به حوادث و اتفاقات دوربرشون به درد هم نمیخورن، از هم جدا میشن، چرا یک رتبه بیماری روحی و روانی پیدا کنن. من چی کار کردن؟ تو دلفه رفتی برگشتی به 1000 سال قبل که نگاه عجیب و غریبی راجب طلاق و جدایی داری. کار اینه دو تا آدم گفتن ما همدیگر رو میخواییم، خوبیم، با هم زندگی میکنن، حالا نمیشه جدا میشه. اگر هم عاقل باشن در اول هم در آغاز کار گرفتاری پیدا نمیکنن، بچه هم نمیارن، تصمیم میگن، ولی دیگه بیمار روانی که نمیشن به خاطر اینکه جدا شدن. آخه وقتی چیزی رو اینقدر مهم کردی، وقتی به هم میخوره خیلی کار رو خراب میکنه. ولی اگر کل ماجرا رو اینقدر جدی نگیری و حتی این ساده انگاری سبب میشه که همه بتونن با هم به راحتی زندگی کنن، روز مسئله اصلی و اساسی رسیدن به یه مرحله از بردباری و شکیبایی. به همین جهت که اون تاکید رو قبلا هم به تو کردم، ما در دنیای خوب و بد و درست و غلط زندگی نمی کنیم، ما در دنیای تفاوت زندگی می کنیم. من توی کلاس 500 نفره میگم خانم و آقایون، نه لباس هیچ کدوم از شما خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه، متفاوته، متفاوته. و این اصل و اساس آزادی و آزادگی است، در حالی که وقتی آدم وسواسی مجبوری است، این آدم آزادی است، این آزاده، یه دنیایی داری، درست و غلط، خوب و بد، سیاه و سفید، مؤمن و کافر، نمیدونم دوست و دشمن، خوب و بد، ما همچی دنیایی نداریم عزیز. جهان یه جهان خاکستریه، تای تایش زر سفیده، این ورش هم تای تایش زر سیاهه، وسطش خاکستری است. بنابراین یک آدم متوسط پیدا کن که هم خود راحت باشی هم اون، و اگر او تو رو دوست داشت که کار خیلی ساده ای نیست، چون دوست داشتن تو مشکله، من و تو داشتیم ذره ذره دعوا اونم میشد، ولی خب به هر حال پسر خوبی شدی، بنابراین یه مقدارم اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو 50 باید نباید بشنو، ولی سیدی استراب رو لطفا با یه دقتی بهش توجه کن، والا با این استراب بعدن دچار افسردگی میشه، از وسطش هم فرزند حرامزادش که خشم و عصبانیت میزنه بیرون. اوکی.
بله آقای دکتر، ببخشید فقط آخرین سوال من برای سن 40 چه رنج سنی شما پیش؟
من حرفم این است که دو دهه 20 فاصله سنی 5 ساله، تو دهه 30 7 سال، بنابراین تا 33 ساله میتونی بری پایین دیگه، اونور پایین ترش درست نیست. از اونورم اگر یه ذره بالاتر اون خانم بودم اشکالی نداره، فقط ماجرای تولید مثل اگر بچه میخوای یا نمی.
آها، یعنی
33
به پایین بهتره.
33 به بالا بهتره، 33 به پایین که به تو نمیدن. چقدرم خوش سلیقه‌ای من.
نه خواهد
نه خواهد نه خواهد نه خواهد
برای خانوم
ها
برای تولید مشکل
پدر نه هنوز بدا. میتونن بسیارشون هم تا 40 سالگی هم ممکنه اشکال کلی نداشته باشن، ولی به هر حال بهترین سن ازدواج 25 تا 35. بنابراین حالا تو ازت گذشته، نتیجتاً یه ذره تو تخفیف بده و الا اونا یه تخفیف هم بخوان بدن مشکل. حالا به هر حال پسر خوبی باشی، به هر حال زن خوبی هم پیدا میکنی، به هر حال مواظب خود باش. مرسی ازم، خوشحال شدم با صحبت کردم. خدا نگهدار. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
رستوران اوکیره در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران اورکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
این $100 مال کیه؟
ببینم، واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، عجی من افتاده، واسه منه.
راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنسه، 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوهو اولده.
اوکی مگو، تا انزاگ غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفته؟
949-768-0122.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و از شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که فردا شنبه و پس فردا یک شنبه 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا هستم، در شهر ساراتوگا در وست ولی کالج. 4 کنفرانس خواهم داشت، 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، 6-9 عشق، ازدواج و خانواده برای دوستانی که ازدواج کردن و یا نکردن. روز یک شنبه 2-5 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری وست ولی کالج هست. ورودی هر کنفرانس $40. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاری. ضمناً کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود و غیر خود، انسان و ورای انسان، متافیزیک، مابعد و طبیعه، آنچه که مربوط به خدا و روح و عالم قبل و بعد و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و آنچه که در این زمینهای فلسفی و یا فلسفی اولا هست، موضوع این کنفرانس هست که روز سه‌شنبه 22 نوامبر از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن خواهد بود. این کنفرانس جلسه دوم میشه. خلاصه مطالب جلسه اول را عرض میکنم و پیش خواهیم رفت. کمی جا داریم، بنابراین اگر دوستان مایلن میتونن به ما در سه‌شنبه 22 ساعت 7 ملحق بشن. همچنین یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک، از اونجا که کشتی کارناوال چارتر شده. 2613 نفر ظرفیت این کشتی است که حتماً سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-818-883-8100 با ایریا کد 818 تماس بگیرید، به دلیل اینکه تلفن 800 اونها یا 800 اونها متاسفانه با اشکال همراه شده. طی هفته آینده هنرمندان خوب عزیزی که در اونجا هستن رو معرفی میکنیم. هر شب از ساعت 9-1-2 بعد از شب برنامه موسیقی و رقص در یکی از سالن‌ها برپاست و به هر حال طی چند روزی که 3 شب و 3 روزی که اونجا تشریف در تمام دوران بیداری شما برنامه‌های تدارک دیده شده، فرصتی است به جهت آشنایی و دوستی. ولی برای اینکه سولد اوت نشود، اگر مایلید هر چه زودتر تماس بگیرید. 818-883-8100. و بالاخره روز شنبه 11 مارچ ما در دولبی تیاتر سالگرد آغاز 4 سال رادیو همراه رو داریم که چند روز بعد از مراسم اسکار هست که در اونجا برگزار میشه. بنابراین در محل برگزاری اسکار، جشن سالگرد رادیو همراه رو در دولبی تیاتر در شنبه 11 مارس داریم. علت اعلانش هم به خاطر این است که عزیزانی که درگیر کار برنامه گذاری هستن بدونن چنین برنامه در اون شب برپاست. دیگه انتخاب اونهاست. اونجا ظرفیت 3402 نفر رو داره و مانند گذشته حتما ما اونجا رو پر یا به اصطلاح سولد اوت خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من دلیلی که با شما تماس گرفتم یه سوالی داشتم که یه شرایطی که الان توش هستم که یه مدت خیلی در موردش فکر میکنم و مطمئن نیستم که چی کار باید بکنم. راستش احساسم و عمل کردم و در این مورد زیاد نمیدونم. چیزی که هست در مورد کار کردنه. من خودم، فقط برای اینکه یکم بهتون بک‌گراند بدم، من 32 سالمه. بعد از اینکه لیسانسم ایران تموم شد، از ایران اومدم بیرون و تو دو تا کشور مختلف اروپایی زندگی کردم.
صبر کنید. اولا رشته تحصیلیتون چی بوده عزیز در ایران؟
مدیریت من ایران مدیریت بازرگانی خوندم دانشگاه تهران، ولی وقتی که اومدم این طرف رشته مالی رو ادامه دادم، تقریبا از شاخه های بازرگانی.
نه متوجه. به من بفرمایید در چه سنی از ایران خارج شدید و تنها اومدید یا با کسی از اعضای خانواده اومدید؟
من 21 سالم بود، چون من یه سال چنستانم بزرگ کردم، 21 سالم بود که لیسانسم تموم شد، 21 سالم بود از ایران اومدم بیرون و تنها اومدم. اون موقعی که ایران بودم واسه تو شرکت بازرگانی و اینا کار میکردم همراه درس خوندنم و با اونا میومدم اروپا نمایشگاه یا میومدم با ساپلایرهاشون صحبت کنم یا با شرکت هایی که نمایندگی داشتن. اروپا چند بار رفتم اومدم، اون موقع خیلی خوشم اومد از اروپا، با یه سری دانشگاه در تماس بودم، بعد اپلای کردم و اومدم.
چرا از یک کشور به یک کشور جا به جا شدید؟ دوم که زبانشون یکی بود یا نبود؟
نه زبانشون یکی، در واقع سه تا کشور بودم. من اولش فرانسه بودم یک سال، اونجا MBA خوندم، MBA هم که تموم شد قانون، بیشتر به خاطر دلایل مهاجرتی بود، چون فرانسه اینطور بود که یا بعد سریع تو همون مدتی که وقت داشتی، بعد مثلا تو یه ماه یا دو ماه از اون اقامت درسی مونده بود بعد کار پیدا می‌کردی، اگه نه یا باید دوباره درس می‌خوندی یا بعد می‌رفتی. که اونجا من تصمیم گرفتم که برم آمستردام، به خاطر اینکه آمستردام اونطوری بود که اگه درس می‌خوندی یه سال اضافی بهت می‌دادن، یه حالت پست گریجوییت بهت وقت می‌دادن که بتونی کار.
نه متوجه هستم، نه چراییشو نمی‌خوام، فقط آخه می‌خوام ببینم شما اینقدر جا بشه. شما برام پشتی رفتی اونجا ام بی ا رو به زبان انگلیسی خوندید یا فرانسه؟
بله انگلیسی خوندم، البته فرانسه هم.
نه دیگه وارد نمی‌شم. نرید، امروز دوستان من همه تو جزئیات و توضیحاتن، نه راهش کن. برید سراغ آمستردام. رفتی اونجا چه مدت اونجا موندید و بعدش چه کردید؟
من آمستردام حدود 7 سال زندگی کردم، یه دونه فوق لیسانس دیگه دوباره خوندم واسه وارد شدن به آمستردام، فوق لیسانس مارکتینگ خوندم و بعد از اینکه فوق لیسانسم تموم شد شروع به کار کردم تو آمستردام. 6 سال اونجا کار میکردم که تو اون مدت پاسپورت هم گرفتم، و ولی تو اون مدتی که کار میکردم یه فوق لیسانس دیگه هم خوندم، مدیریت مالی، ولی اونو با بیزنس سکول خوندم.
اوکی، ولی هیچ کلا مدیریت زندگی نخوندید ببینید چی کار باید بکنید؟
نه ولی بعدش، ولی الان نزدیک 4 ساله که انگلیسم، و دلیلی که انگلیس موف کردم این بود که با همسرم آشنا شدم. از وقتی اومدم هنوز 1-2 سال ازدواج نکرده بودیم، ولی الان 2 ساله که ازدواج کردم.
ایشان ایرانی هستن یا نیستن؟
بله.
چند سالشونه؟
33 سال.
اوکی، ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
4 سال. همسرم سافتور انجینیرینگ خوندن و خب سالها بیزنس خودشون دارن، برنامه نویسی میکردن از ایران، اینجا هم شرکت خودشون.
خب الان کجا گفتید هستید؟ الان که هستید
لندنم.
شما آمدید اونجا؟ اوکی، خب چه خبر است؟ برای چی لطفی تلفن کرد؟ فرزندی که ندارید؟
نه در حال حاضر نه. دلیلی که بازم تماس گرفتم نمیتونم بگم کریر پلانینگ، ولی اینه که میدونید تو شرایط مختلف زندگی یادم، حداقل من حسای مختلفی راجع به شرایط کارم یا محیط کارم داشتم. من از آزاد کاری خودم و راضیم از خودم، ناراضی نیستم، نمیگم پرفکت، ولی خب راضیم از خودم. ولی خیلی مثلا جوانتر که بودم یا سنم کمتر بود خیلی دریون بودم، ولی احساس میکنم الان دیگه ندارم یه همچین چیزی رو. نمیدونم این یه چیز، آیا واقعا یه همچین چیزی هست که آدم مثلا به یه لولی میرسه که نمیدونم مثلا حالا از لحاظ مالی اون کامفورت رو داره دیگه دریون نیست، یا آیا اینطوریه که آدم مثلا نمیدونم؟
نه دو تا چیز هست. اولا شما نه، شما با توجه به نوع حرفایی که میزنید یه مقدار مثل دوست قبلی ما، نه به شدت ایشون، هم آدمی هستید مضطرب، هم یه مقدار به هر حال وارد حریم وسواس و اجبار میشید، خفیفشو دارید. بنابراین انگیزه اول برای این همه جابجایی و رشته‌های مختلف ولی مرتبط، کاملا اون کارتون درست بوده، مرتبط ناشی از نگرانی است که می‌خواستید به یه جایی و به یه مرحله‌ای برسید. بنابراین اولا تقریبا اون راه رو به آخر رسوندید. ضمناً به عنوان یه دختر تو این سن و سال که قصد ازدواج داشته، ازدواج هم کردید، بنابراین آروم گرفتید، درست مثل آدمی است که فرض کنید 500 مایل رانندگی کرده، حالا رسیده به خونش، دیگه حالا که قرار نیست که دور خونش رانندگی کنه، دیگه میره استراحتشو میکنه. شماره یک. دومم ازدواجتون کردی، بعد از اون قبلا تنها بودید، برای پر کردن زندگیتون سرتون مینداختید پایین که پیش برید، حالا ازدواج کردید یه ترمزی هم پیدا کردید، به این راحتی نمیتونید پشت فرمون خودتون بشینید تو برید، بنابراین باید مطمئن باشید ایشون هم میان. اینم این طرف قضیه است. اما موضوع دیگه میتونه این باشه که دلیل اینکه این انگیزه در شما برای حرکت کم شده به نظر خودتون، نه اونقدر به نظر من، و هدفتون اونقدر به عنوان یه ایدئالی که باید به دنبالش رفت نیست، به خاطر اینکه اون احساس احتیاج و نیاز رو نمی کنی. چون موضوع اصلی و اساسی من برای ایجاد انگیزه یا موتیویشن و یا رسیدن به یه هدف، مسئله نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی، یعنی فیزیکال، سایکولوژیکال و سوشال نید منه. اون احتیاج و نیاز الان به اون شدت نیست، بنابراین اون کارم نمی‌کنه. درست مثل یه روزی که شما با درس می‌خونید، فرض کنید فوق لیسانستون رو بگیرید، حالا دیگه چون اون درس فوق لیسانس نیست، حالا یه نیم ساعت کتابم شد می‌خونید، نشدم نمی‌خونید. یا یه روزی بوده که احتیاج به پول داشتید برای اینکه باید خودتون آماده میکردید برای سفر، پس حاضر بودید به جای 6 ساعت 10 ساعت کار بکنید، ولی حالا که دیگه اون احتیاج نیست، پس دلیلی هم برای 10 ساعت کار کردن تو نیست. من اون موضوع رو اونگونه میبینم و به نظر میرسه عادیه، ولی از طریقه بیان چگونگی حال و زندگیتون و آنچه که بر شما گذشته نشون میده ماجرای نگرانی و یا استراب موضوع زندگی و موتور حرکت شما بوده، بلکه سنگین و شدید نبوده و ای بسا به خاطر اون استرس یا فشار روانی اجتماعی حالا به مقدار زیادی تخفیف پیدا کرده. این که شما خودتون رو مانند گذشته با اون روحیه در حال حرکت نمیبینید، ولی بسیار طبیعی است که ماجرای زندگی انسان حتما اگر پستی و بلندی نداشته باشه حتما یه ذره زمینه دوری و ادواری داره و بنابراین آدم ها یه جوری شروع میکنند و تون پیش میرند و بعد آهسته میکنند و متوقف هم میشن و اون واقعا داستان طبیعت و داستان انسان هر دو هست.
بله آقای دکتر، من با همه حرفای شما موافقم، تمام چیزایی که فرمودین درسته، قسمت استراب درسته، قسمت اینکه بالاخره آدم یه آرامشی پیدا میکنه، ستل داون میشه، من همه اینا رو با تو موافقم و همه اینا اتفاقاتی که افتاده. اکچولی من اینم بگم که من بارها به شما تو این سالها زنگ زدم سر موضوعات مختلف، شما بارها مسئله استراب رو مطرح کردین و من پیشنهاد مستقیمتون نبود، ولی یه چیزی بود که من بالاخره تصمیم گرفتم که با یه خانومی هم کار میکنم، باشون هفته ای دو هفته یه بار صحبت میکنم، کاگنیتیو بیهیویرال، که در مورد انگزایتی چیزهای مختلف، فقط از این لحاظ که بیشتر اویر باشم و سعی کنم بیشتر مایندفول باشم، نه چیز خاصی، ولی که همه اینا فکر میکنم تاثیر همه اینا هست که من اوورال خیلی خوشحالم از این بابت. چیزی که شاید یک کم نگه نگرانم بکنه ولی در مورد سوال دارم، فقط همین قضیه رشدتون مسئله کاریه، چون دقیقا همطور که شما میفرمایید بعد مالیش یا بعد اجتماعیش هیچ کدوم اینها هیچ درایوی بر من نداره که من احساس بکنم از چیزی که الان هستم دلم میخواد بالاتر باشم. و خب همطور هم که خودتون مطلعین، واقعا کارا و خدمات کورپوریت بزرگی هم کار میکنم تو مسائل مالی، من کارم اینوستمنت یعنی تصمیمای مالی رو میگیرم که ما کجا سرمایه گذاری بکنیم. خب اینا خیلی رسمی میتونه باشه، خیلی خوش میتونه باشه، من معمولا پرشر کاری زیاده. مثلا از یه طرف میگم که خب واقعا نیاز مالیشو ندارم که بخوام حالا مثلا هی یه گرید برم بالاتر، از یه طرف به خودم میگم نه میذارم ارگانیکلی هر جور رشد کردم میخواد بشه گرید بعدی، دو سال دیگه، سه سال دیگه، آی دون مایند. ولی از یه طرف دیگه هم مثلا گاهی مثلا همکارا میبینم که واقعا دریونن و اگه مثلا ازشون یه چیزی رو میخوان خیلی بیشتر از اون چیزی که ازشون خواستن دلیور میکنن. مثلا من خودم دقیقا میبینم الان دیگه اینطوری نیستم، یه موقعی بودم ولی الان اصلا دیگه اینطوری نیستم.
خب نه داری یه ذره عاقل میشی. آخ ببینید عزیز، ببینید شما یه حرفایی میزنید مثل خانمی تو کلاس من بود، آقای دکتر من همیشه نگرانم، ولی یه روزم نگران نباشم نگران میشم، من چرا امروز نگران نیستم؟ حالا شما این همه دویدید حالا به یه جایی رسیدید، دیگه ول کنید دیگه. این که بقیه دارن میدون، خب اونا احتیاج دارن، اونا مادرشون مریضه، با دو برابر کار کنن خرج اونو در بیارن، به شما چه؟ دنبال دختر ایدئالشون یا شوهر ایدئالشون هستن، هنوز پیدا نکردن، وقت دارن، میخوان خودشونو مشغول کنن، ضمناً میخوان وضع بهتری پیدا کنن که اونو به دست بیارن، دارن اون کار میکنن. شما با بقیه چی کار داری؟ من ازتون نپرسیدم چند تا خواهر برادر داری، چندمی هستی؟
من یه خواهر دارم از من دو سال و نیم بزرگتره.
یا بنابراین شما با اون دارید مساوی؟ اون چی خونده چه میکنه؟
اون خواهرم ایران مونده، ازدواج نکرده، پیش پدر مادرمه و کار میکنه، اونم اتفاقا تو هم رشته کامپیوتره کار میکنه توی شرکتی توی ایران.
پدر و مادر کدام نصب کن پدر و مادر کدامشون آدم های یا سختگیر و جدی و نگران بودن یا عصبانی؟
مادرم خیلی زیاد. عصبانی نه ولی خیلی سختگیر، خیلی سختگیر.
به هر حال همینی که تو هم به زندگیت سخت گرفتی عزیز. ببین عزیز، اون ندای درونی، اون اینر وایسی که تو داری در سر به سرت میگذاره، اون اینر وایسی که من به عنوان یه سگ هار میگم که میفته به جان ما و حرفای میزنه چون از درون هست، فکر کنیم خودیه، در حالی که غریبه غریب است. این همون موجودی است که در حدود 8 ماهگی به تولد میشه، 8 سالگی به کمال خودش میرسه، تمام مدت با ماست و بیش از همه مادر ماست که نشسته که پاشو بسته چطور شد، ببین اونو، ببین اون چی کار کرد، اون چی کرد، تو اینو میتونی سنجاب، تو اگر رفت بودی 2 ساعت که به اونجا استوری اون ببین حالا چه وضعیت داره، این چه جوریه، نگاه به این بکن. و این اون چیزیست که هنوز در ذهن تو داره به صورت شدیدی فعال میشه. من توی آنچه که ماهنامه شماره 2 هست درباره حرمت نفس یا سلف استیم آوردم، چون به نظر من بزرگترین عامل برهم زننده احساس خوب ما برمیگرده به این ندای درونی. یعنی همه آدمای مهمی که در 8 سال اول زندگی ما رو مورد اعتراض، انتقاد، سرزنش و تنبیه قرار دادن یا بکنه نکن گفتن، یعنی اونا نشستن تو مغزتون. برای من اگر شما یه روز سر کار نرید، درونتون میگه بس تنبلی نکن، تو اومدی اینجا این همه درس خوندی که موقع کارت از دست میدی، آدم‌ها رو ناراحت نکن، اصلا شوهرت ناراحت میشه، بعد برای چی نشستی، حالا پاشو برو مسخره بازی در رالی زر سر درد میکنه بکنی. این گفتگوی درونی مسئله شماست و الا احتمالاً همسرتون هم یه همچین تیپ آدمی نیست. و ولی با توجه به خواهرتون که فرزند اوله، از شما 2 سال خورده بزرگتره، ازدواج نکرده، همه نشون دهنده اینه که کمی ماجرای نگرانی و یه میل و گرایشی به سمت کمال پرستی، پرفکشنیسم در شماست و اون میتونه کار دستتون بده ازم، برای که تمام اون شور و شوق و هیجان و لذت زندگی رو میگیره، اون جوس زندگی رو میگیره، تبدیلش میکنه به یه برخی از اوقات حتی یه توفاله. و بنابراین دلیل نیست که ما اومدیم تو این دنیا خوب زندگی کنیم، بعد به ما گفتن شما یه سلسله احتیاجات دارید، این احتیاجات رو باید رفع کنید، این احتیاجات برای که رفع بشه باید کار بکنید، این احتیاجات برای که بتونید کار بکنید باید اگه دانشی داشته باشید کار کمتر میکنید، راحت تر میکنید، نیازهای بیشتری از خودتون رو برآورده میکنید. ولی ما که نمیدیم تو این دنیا کار بکنیم و پیش بریم، کجا میخوایم بریم؟ ما که نمیدیم از بقیه جلو بزنیم، چون اگر خیلی تو این کارم پیش برید و برنده باشید، نه موفق، آخر کار تنها خالی خالی، خودتون خالی، دور براتون هم کسی نیست. بنابراین بی خودی خودتون رو سرزنش نکنی.
آقای دکتر ببینید، من کاملا 100% با حرف شما موافقم و اصلا مثلا خدا رو شکر حداقل تنها چیزی که هیچ وقت نشم این که از لحاظ مالی هیچ وقت تیپی نبودم که خودم مقایسه بکنم با بقیه، بگم کاش اونو داشتم، کاش اینو داشتم، یا اصلا اون بودش اذیتم نمیکنه. تنها چیزی که به قول شما این ندای درونی من دائم، یعنی واقعا روزی چندین بار، بارها در روز منو عذاب میده، اینه که مثلا یه کاری که یه کسی دلیور کرده نگاه میکنم، میگم واقعا عجب کیفیتی داره خب این کار واقعا، بعد نگاه میکنم میگم خب چرا تو یه همچین چیزی دلیور نمیکنی، بعد مثلا نگاه میکنم
خب بلا فاصله به خودتون میگید مامان بستمه، دیگه نگاه نکنی. نه حرف من این است که اون حرفی که شما زدید حرف مامانتونه، به شما چه مربوطه؟
ولی از اون ور نگاه کنید آقای دکتر، من با حرف شما دقیقا همین حرف که الان زدید، از یه طرف دیگه به خودم میگم همینطوری که میگین اوکی بسته، مثلا چیزی که به خودم میگم، میگم ببین تو مثلا خب واقعا 3 تا مستر خوندی، از من UK هم که اومدم یه سری سرتیفیکیت هم UK داره تو مسائل مالی، اونا رو هم گرفتم که واقعا هم سخت بود و خیلی هم سخت گذاشتم. از یه طرف به خودم میگم خب تو همه اینا رو خوندی، اون سرتیفیکیت هم گرفتی، خب الان کاری داری که به نظر خودم مثلا خب حقوقم خوبه، یعنی واقعا خیلی تو رفاه دارم زندگی میکنم.
حالا خب پس چرا میذاری رو حرف زده بشه؟
میدونید همین از مثلا یه موقعی که بیشتر کنترل دارم رو خودم، میگم که خب این همه درس خوندی، کارت سخت نیست، به خاطر اینکه خب اونا رو یاد گرفتی، کارت برات آسونه، معنیش نیست که کارت بیادی آسونه، معنیش اینه که خب تو اونا رو چون یاد گرفتی راحت‌تر میتونی اینا رو انجام بدی، بعد میرسی حالا بری ناهارت هم یه ساعت بخوری، 2 تا کافی هم تو طول روز با همکارات بخوری، یا بری مثلا دوستات هم تو طول روز ببینی، ولی خب کارت هم دلیل.
آخه عزیز من اینا برای تو کفره، آدم که وقت تلف نمی‌کنه، آدم تمام عمرش باید در حال پیش، این پرت و پلات تو سرت راه کن عزیز، اصلا معنی نداره. علاوه شما چرا برای خودتون یه حقی برای تنبلی قائل نیستید؟
خیلی سخته دیگه.
بله میدونم، برای که مامان دران اومد جلو گفت خیلی کار بعد یه گوش به حرفش نده، اشکال کار
بود. به نظر شما اینطور، یعنی اینطور نیست که آدم احساس بکنه که میدونه کپاسیتی بیشتر از
آقا کپاسیتی دارم. میخواد کجا بره عزیز؟ تو خوشبختانه گوش کنی، میخوای کجا بری؟ چرا میخوای خالی و تنها بمونی؟
خب بیا جلو بزن از همه.
شما یعنی به نظر شما اگه آدم میره توی یه جایی
و... نه به نظر تفاوت روشنه، خیلی ساده است. آدم روزی 6 ساعت 8 ساعت کار میکنه در حد معقولش، فشارم رو خودش نمیاره، نه با استراب کار میکنه نه با استرس، من خودشو با دیگران مقایسه میکنه. خیلی ساده به همجاز که شما بیاد به من بگید یه کسی کلاسش اینجوریه یا برنامهش اونجور، بگم به من چه اصلا حاضر نیستم بشنوم، بلی که اصلا تو کار مقایسه هیچ وقت تو عمرم نبودم. من میدونم من کار خودم رو میکنم، هیچ کس نمثل من خوشبختانه و من هم میتونم کار خودم رو بکنم. من به بقیه چی کار دارم عزیز؟ من بچه هم وقتی بزرگ میشن اگر میگفتن ما A گرفتیم 4 تا بچه دیگه A میفهم کنم، دفعه دیگه من نمیگید تو A گرفتی یا B گرفتی دسته، من به بقیه چی کارم دارم؟ من چه من به بقیه چی کردم؟ بعدم شما اون الان خودت داری میگی، میگم یک کسی دیگه دم این کار رو میکنه فلان رحمان.
نه مثلا یه کار با کوالیتی که میبینم
فرقی نمی کنه. منو گولم نزن با کوالیتی و اپریشیت رو بذار کنار. آدم ها هستن تو زندگی هزار برابر من تو کار میکنم، من تو چه مربوطه؟ خوش به حالشون.
اصلا اتفاقا من خیلی مخالفم با ساعت کاری زیاد، خیلی زیاد. من هر اتفاقی بیفته امکان نداره بیشتر از 5
حالا خب اینا بس بود، من بین مادر تو وسط موندم، دو نفره این خودت حرف بزنی تکلیف من روشن کنی، وقتی خودت حرف میزنی حرف
وقتی که گفتین این کارو نکن، من گوش دادم حرف شما رو تا حد زیادی،
فایده نداره بقیه‌اش هم گوش کن. 10 دفعه 4 دفعه من گفتی حرف شما کاملا درسته و توش عالمه، اما اگر گذاشتی دیگه از این کارا نکن.
آقای دکتر اوکی، حالا یک
چیز
دیگه
میخوام. نه دیگه نه، حالا روی خط باش بذار پیام ها رو بشنوی. نه روی خط شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو،
این شب سیم برمی من.
شنبه 3 دسامبر ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر، شنبه 3 دسامبر.
نعره برآورد به میخانه شد، غرق به خاطر زد زنر بست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodoom.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
گوش به شاد از دل من کورسی.
الو
سلام دایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها، شنیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته، بلوکراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن، من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم، هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه، برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلنهای بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور میکنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو صفحش.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
گرده همای بزرگ صاحبان مشاغل و بزنس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزنس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گردهمایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گردهمایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بزنس و فعالیت‌های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هلاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و باشکوه کاسپیان واقع در ایروان. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com هر چه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 5 دسامبر ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-51-11
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببخشید
جانم،
خواستم برنامه یه سوالی دیگه می‌خواستم.
بعد لطفا این بلندتر صحبت کنین. من
بله بله الان بهتره.
بهتر شد، مرسی.
بله، من سوال دیگه‌ای که می‌خواستم ازتون بکنم به همین موضوع مربوطه، یکم متفاوته از این لحاظ که یه جوری بیشتر در این مورده که در مورد رشته، ولی باز یکم بیشتر از لحاظ مالی. منظورم اینه
شما قصد گیج کردن منو داری
جانم؟
میگم شما قصد گیج کردن منو داری؟
نه به خدا، نه به خدا.
مستقیم حرفتون رو بزنید جان.
بله مستقیم. ببینید، مثلا سوالی که من دارم اینه که یه چیزی که احساس میکنم باید در موردش تصمیم بگیرم ولی نمیتونم دقیقا تصمیم بگیرم اینه که ما الان مثلا خودمون ساخت خونه، یعنی خونه‌ای که داریم و مثلا خریدیم، ولی موقعی بود که من تازه اومده بودم انگلیس، حقوقم خیلی پایین‌تر بود واسه همین. البته به نظر خودم جای خیلی خوبیه و سایتش هم خیلی خوبه، یعنی هاوس بزرگه اینا، ولی یه گزینه‌ای که ما الان داریم اینه که مثلا خب یه خونه یا خیلی بزرگتر یا خیلی مثلا منطقه گرونتر بخریم. ولی من راجع به این نمیدونم باید چی کار کنم، چون از یه طرف اون قسمت مالی من و اون قسمت سرمایه گذاری من میگه که آره خب ایتس گود آیدیا، چون که حتما رشد میکنه و حتما خیلی از لحاظ مالی تصمیم خوبیه، ولی یه طرف دیگه هم اون قسمتی که سعی میکنه ترمز بگیره که خیلی باید سخت تلاش بکنم که بتونم معمولا من ترمز بگیرم، اون قسمت هم به من میگه که نه، چون نیازش اصلا نیست، یعنی کامفورت منو اصلا بیشتر نمیکنه، ولی و علاوه بر این ممکنه یه پرشری روی من بذاره که آزادی مالیم در این حدی که الان دارم نباشه دیگه، و اون باعث ممکن بشه یه ذره منو مضطرب بکنه، یا اینکه باعث بشه که یه ذره رو کارم و اینا مثلا حالا یه ذره وسواس بگیرم، یعنی این آرامش که الان دارم حالا همین قدری که هست مثلا نداشته باشم. میخوام ببینم تو این زمینه نظر شما چیه. آیا
من اولا نظرم اینه که شما این دو سه تا مدرک فوق لیسانس رو تو زمینه‌های مالی و بازرگانی و
مارکتینگ و اینا لطفا برید پس بدید، بگید اشتباه شده اون یک کسی دیگه بود. من نمیدونم چرا به شما مدرک میدن. ببین عزیز، شما روزی که بحث میکنی درباره یه مسئله اقتصادی و سرمایه گذاری، شما درگیر یک ارزیابی و احتمال میشید با یک کلکولیتد ریسک که وارد صحنه میشید. شما دارید به من میگید که امکانشو همکنون دارید، یک نوع کاریست که از نظر سرمایه گذاری به نظر موجهه، ولی بسیار طبیعیست که هر وقت یه جایی برای شما سود بیشتر، درآمد بیشتر داره، معمولاً ریسک و خطر بیشتری رو هم به دنبال داره و این مقایسه این دو هست و ضمناً هیچ کدوم از اینا نه اون شما رو بیش از حد ثروتمند میکنه، نه اگر با مشکلی روبرو بشید به یک باره فقیر میشید، و بعدم به یک باره وارد کردن عامل فشار و یا نگرانی چیز عجیب و غریبیه. شما که تو کار فایننس هستید به شما چی میگن؟ بزرگترین مشکل شما در زمین اقتصادی دو چیزه، fear and greed، یعنی ماجرای ترس و ماجرای حرسه. و بعدم الان من دارم شما کارتون اینه، شما که درست الان دارید تصمیم برای یک کسای دیگه میگیرید، خودتون در صحنه نیستید، ولی اگر از نظر اقتصادی این کار شما توجیه داره انجام میدید. حالا بیاد فرض کنید بدترین سناریو اینه که مشکلاتی پیدا میشه که من نمیدونم چه تازه‌ای بشه، آخرش اینه که اون چیزی که دارید دوچار اشکال میشید برای نگهداریش، میفروشید یا زیانی میکنید. یه مقایسه‌ای داریم میکنیم وقتی من شما وارد بیزینس میشیم، که بیزینس بردن و بردن که نیست، بیزینس برد و باخته، و به همین جهت است که یک تصمیم اقتصادی است یا اپتیمال نقطه‌ای هست که بر مبنای اون در اون نقطه مطلوب شما تصمیم رو میگیرید. ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که همه چیز احتمال، همه چیز با شک و تردید همراه. جهان جهانی است که به من و شما میگه قطعیت و قاطعیتی در هیچ کاری نیست. شما دارید به من میگه ویژگی روانی من طوریست که اگر من الان خودم رو ببرم در مرزی که توان منه، نگران میشم که اگر یه روزی نباشه چی میشه. پاسخ من به شما دو چیزه، یکی اون هم از نظر علمی قابل محاسبه است و ضرر و زیان مالیش و یا تأثیرش بر روی شما مشخصه، دوم شما چرا مشکل استراب و نگرانیتون رو که یه عاملیست که همه زندگی رو به گونه ای در میاره که همه چیزهای خوب رو بد و خراب میکنه، همه چیزهای بد و خراب رو هم بدتر و خرابتر، خب با اون برخورد کنید. چون ببینید عزیز، من از آغازم به شما گفتم به شدت دوست عزیزی که نفر اول بودن نیستید، ولی شما همچنان آدم مضطرب نگران باید نبایدی هستید که همچنان سایه مادر و صدای مادر در مغز شما کاملا تنین اندازه، و همینقدر که شما میخواید به عنوان یه دختر تحصیل کرده ای که تو 3 تا 4 تا کشور، تو ایران بوده، فرانسه بوده، دانمارک بوده، انگلستان بوده، حالا تبدیل شدید به یه دختر لب چشمه ای که مال 500 سال قبله که وای یه دفعه بارون نیاد، یه دفعه آب نیاد، نمیدونم خونم رو ببره. آخه همینجوری ما تو مفهوم
من منظورم این نبود، به خدا منظورم این نبود، منظورم این بودش که اینکه شما میفرمایید گرید، من منظورم اونه، منظورم اینه که کجایی که وقتی آدم نیازش برطرف شده، جایی که داره بزرگه، کافیه، یعنی از افریج به نظر من سطح زندگیم باره سطح
کی به شما مدرک داده؟
عزیز من
سب کن دختر شما از یه کلاس میرید کلاس سوم، سوم میرید چهارم، از چهارم میرید پنجم. شما که نمیتونید برگردید بگید از کلاس سوم ما هر چی می‌خواستیم یاد گرفتیم دیگه بسمونه. شما من میگید که مثلا درآمد فرض کنید 10,000 پوند حد اکثری است که برای انسان کافی. اگر یه همچین نگاه فلسفی، نگاه اعتقادی، نگاه علمی عقلی واقع بین دارید، روی 10,000 پوند درآمد بیستید دیگه، حرکت هم نکنید. ولی اگر شما به عنوان یه موجود انسانی مسئله انسان رو در رشد و تکامل میبینید که شما نمیتونید رو 12 بیستید، معلومه برای 10,000 پوند در ماه رسونش به 12 زمین و آسمون رو به هم نمیدوسید، ولی اگر یه کار و کوششی بخواید بکنید در یه مقایسه‌ای که چه رنجی میبرید، چه ریسکی رو میپذیرید و چه لذتی و پاداشی به دنبال داره حرکت میکنید. مغز من و شما فقط با دو چیز کار میکنه، pleasure and pain، لذت و درد. یه مقایسه‌ای، شما من میگید یه جایی برای من، شما میگید رفتم نهار بخورم یه پرس چلو کباب برای من کافیه، میفهمم، ولی شما نمیتونید بگید من نمیخوام توان بیشتر از یه پرس چلو کباب داشته باشم. خب یکشو بخر بده به یه فقیر.
بنابراین موضوع انسان که توقف نیست عزیز. ببینید شما کارتون اینه که یا نگران حرکتید و یا بعد از این که اون نگرانی پیدا شد متوقف بشه. درست مثل آدمی که به دلیل وحشت به یک باره میتونه قش کنه، به دلیل وحشت به یک باره متوقف میشه و خشک میشه. اون رو میتونم ببینم. یعنی به همین جهتی که عرض من اینه، شما که تو کار مالی هستید که ضرب و جمع اقتصادی، اصلا فراموش کنید خودتون رو. یه آدمی اومده تو دفتر شما اطلاعات مالیش رو و چشمنداز آیندهش رو به شما میده. اصلا هم نمیخوام شما با یه ریسک بالا و درصد ریسک نگاه کنید، با یه درصد خیلی خیلی کم معقول ریسک بهش نگاه کنید. به شما توصیه میکنید برو اون خونه رو بخر یا نخر. شما اگر اطلاعاتتون رو به من بدید، من به راحتی میتونم به شما بگم این کارو بکنید یا نکنید. وقتی شما میتونید برای دیگران به این راحتی تصمیم بگیرید، چه دلیل داره که برای خودتون نگیرید عزیز؟ غیر از این که نه نه خب پس شما کتکم شما کتکم میخواید؟
نه
سب کن وقتی که آدم یک کاری میدونه ریسکی کم داره یا نداره ولی فایده داره، سال داره، مثل من به شما برگردم بگم به نظر شما ورزش خوب است یا بد، فکر میکنید
اگر سوالش میدونین کجاست؟ سوالش اینجاست که من چیزی که متوجه نشم، چون من هم همسرم چون شرکت خوش داره خیلی فکر بیزنسی داره، منم چون رشتم اینطوری خیلی دنبالم که او این منطقه رفت بالا، خیلی چین خستم هم تا حدی کارم هم خیلی علاقه دارم، ولی چیزی که متوجه نمیشم اینه که خیلی میترسم که بیش از حد تو این چیزا باشم. از این لحاظ که
اونجا من یواشکی به شما میگم، هیچ کس هم نمیشنوه، اسم این بیماریه که بی دلیل من میترسم. بنابراین عزیز
نمیدونم من میتونم خودم الان خوب بشم
اصلا نه کوشش نکن بی خودی. من در مادرت نیستم که خودت از خودت دفاع کنی عزیز دل من، که با تو مثلا عزیز من چرا شما فکر کنی من متوجه نیستم؟ مثلا اینقدر برای من روشن و آشکاره که من بگید الان تو داری به فارسی حرف میزنی و ژاپنی، اینقدر مطمئنم که بتونم بگم با شما دارم حرف میزنم. مثلا استراب و نگرانی شما عزیز، این بار یه بار سنگینیه. وقتی که یه تیکه تو مغز شما امواج مغزش از 22 سیکل در ثانیه میره بالاتر، سیستم رو به هم میریزه. و الا شما پرو 20 نفر این امتحان کنید، برای یه چیزی که خودتون به 20 نفر مشاور مالی داستان خودتون رو به صورت یک کلاینتی که اومده سراغتون بگی، همه برمیگره میگن اصلا وقتی مثلا بگی ریسکی نداره ولی فایده داره، میگن اصلا این چه سوالیه میکنی؟ یعنی اصلا
یه ذره موضوع پیچیده‌تر از اینه، اینقدر استرکتوروارد نیست، چون من نمیخواستم خیلی وارد دیتیل بشم. واقعیتش اینه که اینطور نیست که شما میتونیم مثلا اگه میشدم یه خونه دومی بخره فقط بده اجاره، اون نایس مثلا راحت بود، چون خب کامفورت رو داری ولی کنارش داری اینوستمنتت هم انجام میدی. ولی مثلا قانونای بانک اینطوریه که نمیتونی بری بگی به عنوانی که میخوام اجاره بدم میخوام بخرم، میتونی بگی ولی ریت ها فرق میکنه، پیش پرداختی که ازت میگیرن فرق میکنه، اونطوری دیگه خیلی نمیارزه. اون حالتی که خیلی میارزه اونطوری که رزیدنشیال بخرم بعد بعدش زندگی بکنی. بعد مثلا یعنی مالی
عزیز من اقتصاد خوندم، اتفاقا رشته ایم که خوب خوندم اقتصاده، سرم این حرفا میشه، خیلی مشخصه. من میتونم دو تا خونه داشته باشم، یه خونه رو توش بشینم، یه خونه رو برم برای عنوان اینکام پراپرتی بگیرم، از توش درآمدم داشته باشم، حتی میتونه پازیتیوم باشه، قسط منو بده، بهره پولی هم که گذاشتم به عنوان داون پیمنت رو بده و بنابراین برای من سودآور. این یه فایده داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما $1,000 یا 1000 پوند به من از نظر مالی در کوتاه مدت یا بلند مدت بید. این یه طرف. دوم، من میتونم اینو بذارم تو خانه‌ای که الان میتونم بگیرم بشینم، شاید در بلند مدت و با توجه به امتیازات مالیاتی که میگیرم همون $1,000 باشه یا $500 باشه، اما به جای اینکه توی خونه زندگی کنم با کوالیتی فرض کنید B، حالا با کوالیتی A هست، خونه بهتریه، خونه مناسبتریه، جای بهتریه، خودم راحت تر هستم، پس بنابراین من دارم اون $1,000 که اونجا در میارم رو که میرم باهاش یه سفر، باهاش یه لباس میخرم، ماشینمو عوض میکنم، میذارم تو خونه. خب بنابراین خیلی از اوقات توصیه اینه که اینو بذار تو خونه خودت بشین، لذتش هم ببر، در بلند مدت هم هست. پس بنابراین مطلب روشنه، شما این رو میرید و خونتون رو میخرید. منم که اومدم لندن، هر وقت شنیدید من میام دعوت هم کنید ببینم که چه خبر است.
باشه چشم حتما، انشالله تا ما خونه جدیدم خریده باشیم تشریف کنید.
لطفا زودتر این کار رو بکنید که من خیلی زود دارم میام. برای خوش آشتم با تو صحبت کردم.
مرسی، خیلی لطف کرد، ممنونم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا قصه نخور، تو هم باروش هم میدونه تو بیار.
آبیر ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام، بفرمایید عزیز. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر در مورد یه تصمیمی که زمینه
یه سوالی، شما رو اسپیکر یا بلنگو که نیستید.
چرا بودم الان برداشتم، میبخشید برم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر در مورد یه تصمیمی که میخوام در زمینه تحصیل بگیرم میخواستم با تو مشورت کنم. راستش من الان دانشجوی ترم اول دکترام تو امریکا هم هستم.
رشتتون چی هست عزیز؟
فنی مهندسی.
چند سالتونه؟
27 سالم شد دیگه.
چه مدتیست امریکا هستی؟
ترم اولمه، از آگست.
نه چند ماه یا چند سال آمدید اینجا همین اخیره؟
بله دیگه، از آگست امسال اومده.
اوکی میفرمونید. خب
و آقای دکتر، من راستش از جایی که الان در حال حاضر درش در حال تحصیل هستم، به دلیل حالا خیلی شاید بگم مایندست ایرانی و دانشجوی ایرانی که زمینه یه رنکینگ دانشگاه های مسائل خیلی راضی نیستم، منم توی همون بازم تقریبا و تصمیم دارم که برم دانشگاه خیلی خیلی بهتر. چون رشته تصمیم و هر چیزی که دارم الان میخونم واقعا مورد علاقمه و اگر مسیر رو برگردم همین ها رو انتخاب میکنم تا به اینجا برسم، همین رشته رو نگذو من دانشگاه ها رو.
چرا تو انتخاباتون اون دانشگاه ها شما رو نپذیرفتن یا شما درخواست نکرده بودید؟
داستانش این مقدار آقای دکتر پیچیده است، به دلیل اینکه من یه ادوایزر از ایران ادوایزری داشتم که متاسفانه انصافی نداشت و توی توصیه نامه‌ای که می‌خواست بهم بده بسیار دست و بال منو بست، بعد که من فقط تونستم برای دو تا دانشگاه اپلای بکنم. یکی از دلایل عمدهش واقعا این.
حالا رنکینگ این دانشگاهی که داری در مقابل احتمالاً دانشگاهی که شما رو می‌پذیره تقریبا چند اندازه است؟
این دانشگاه فعلی خب زیر 50 و دانشگاهی که بخوام برم و احتمالا ممکنه بپذیره شاید زیر 20 باشه.
دوم این که شما بعد از فارغ التحصیلی میخواید اینجا بمونید یا برگردید ایران؟
قطعا ایران بر نخواهم گشت، اما در مورد که توی امریکا بمونم یا اروپا رو انتخاب بکنم شک دارم.
اگر شما در امریکا و اروپا بخواید زندگی کنید، میخواید تو کادر آموزشی برید یا تو بخش به هر حال خصوصی یا صنعتی؟
راستش قبلا فکر میکردم صنعتی، اما هرچی که زمان داره میگذره چون احساس میکنم که واقعا آموزشی، احساس میکنم که توانایی این کار رو دارم و دوست دارم که توی محیط آکادمیک باشم.
چقدر با زبان آشنایید و اصولا علاقه من و زبون چقدر توانایی یه مقدار سازگاری با فرهنگ امریکا یا اروپا رو داره؟ چون برخی از ما اینقدر میخوایم ایرانی بمونیم، آب گوشت بخوریم که به درد همبرگر اینجا نمیخوریم.
از نظر زبان اینجا واقعا هیچ مشکلی ندارم اصلا، و اینکه از نظر میزان فرهنگی خب من خودم رو واقعا ایرانی میدونم، هیچ وقت هم نخواستم که امریکایی فرهنگش رو در واقع جذب بکنم، اما در این حال هیچ عنوانم معناش این نیست که من میخوام مقابله بکنم یا هیچی، کاملا هم دستی مسالمت هم نیست. مشکلی از این نظر برای آداپته شدن با این شرایط و فرهنگ ندارم. در واقع تکثر گرایی اینجا رو خیلی هم برام جاذبه.
به من بگید که اگر شما بخواید به جای دیگه برید، یک کی خواهد بود و چقدر از این امسال شما رو ممکنه نادیده بگیره یا به حساب نیاره و بنابراین مثلا یک سال در فارغ التحصیلیتون یا بیشتر تأثیر بگذاره؟
آقای دکتر دقیقا مسئله همینه. من نمیدونم این مقطع تحصیلی که الان دارم میخونم رو کنورتش بکنم و پی ایش دیش بکنم، یعنی مسترش بکنم میبخشید، یا اینکه اساسا این پی ایش دی رو بگیرم و برم. چون مسئله اینجاست که هم خیلی ها میگن، اگرچه که بین دانشجوی ایرانی بسیار متداول ریفتایی کردن رفتن به جای دیگه، اما در این حال آنفیکال بودن این مسئله هم مطرحه، مضاف به این که من نمیخوام روابطم در واقع منجر به درگیری و جدال بشه با ادوایزر، چون بالاخره کمیونیتی هر چی سنت باز تعمیره چکتر میشه و از این که فردا پس فردا به قول ایرانی ها چش تو چش
میفته و اینجور مسائل. نه متوجه. به من بگید که شما اگر نسبتا حالت عادی داشته باشید چند سال از امسال رو به عنوان یه سال حساب کنید، یعنی امسال میاد آگست تا میره فرض کنید جون، چند سال طول میشه تا فارغ التحصیل بشید؟ معمولا دانشگاه شما پی اچ دی یا دکترا رو در این رشته چند ساله میدن؟ چون غالب اوقات با 4 سال و 5 سال شروع می‌کنن، ولی بعدن دفعه این سابقه دانشگاه 95% 7 ساله بودن. چند ساله است دوره دکترای شما؟
درسته. حقیقتش حدود 4 ساله، اما موارد تحصیل به پایان رسوندن 3 سال هم خیلی زیاد بوده و منم خودم کمر همت رو کاملا بستم برای هر چه کوتاه‌تر کردن این دوره توی دو مقطع پی اچ دی، اگر میخوام تبدیلش بکنم به مستر و که در واقع اون خطراتش رو بذارم پشت سر، اگه بخوام پی اچ دی رو تموم بکنم حتما تمام همتمو میخوام به خرج بدم که زیر 3 سال، یعنی 3 سال حدودا.
یعنی شما توی یه رشته‌ای هستید که 3 ساله. شما در از ایران لیسانس دارید یا فوق لیسانس دارید؟
فوق لیسانس دارم.
اون وقت بذارید یه فرض رو بر این بگیریم که شما بذارید فوق لیسانس رو اینجا بگیرید، دورش 1 ساله است یا 2 ساله است؟
دوره فوق لیسانسش 2 ساله است.
و اون وقت من... نه متوجهم، ولی اگر بخواید بعداً بعد از اینکه فوق لیسانس گرفتید برید به یه دانشگاه دیگه دکتراتون اونجا بگیرید که دارای رنکینگ و طبقه بندی بالاتری است، یک معمولا احتمال پذیرفتن شما رو کمتر دارن یا بیشتر، چون رشته های مختلف متفاوتن، و دوم این که دوره دکترا چند سال طول میکشه اونجا.
هرچی سطح دانشگاه بالاتر بره و آدم خودتو مطلعه بخواد با آدم بزرگتری تو زمینه فعالیت بکنه، خب طبیعتا زمانی که اون شخص میتونه بذاره برای دانشجو کمتر میشه و خیلی برمیگرده به همت دانشجو بازم. اما توی دانشگاه خیلی شناخته شده مثلا توی این گرایش 4-5 سال شاید مثلا PhD طول بکشه بعد از این که من اگر اینجا بعد از 2 سال مستری و بعد
از بنابراین من از این که شما یه دوره 6 ساله شاید هم 7 ساله تیک کنید دکترا بگیرید از یه دانشگاه خوب که جزو 20 اول امریکاست اصلا موافق نیستم، وقتی میتونید 3 ساله از یه دانشگاهی که توی 50 اول امریکاست بگیرید، حتی اگر بخواید برید تو اکادمیا، یعنی واقعا تو محیط های آموزشی بخواید برید، برای که به نظر من اون 3-4 سال اگر شما 1 سال یا 2 سالشو کاملا روی اون تخصص خودتون کار بکنید، اونم در اون رده ها به دلیل مقالات یا مطالبی که می نویسید و یا به هر حال پابلیکیشن و انتشاراتی که دارید، دانشگاه های بزرگ وقتی میخواید برید درس بدید، دانشگاه خوب شما رو همچنان در همون رده اون دانشگاه بالا استخدام میکنه. یعنی من چیزی رو که در امریکا میبینم، برخی از اوقات شاگردان خوب مدارس درجه 2 شانس بیشتری حتی برای استادی در دانشگاه درجه 1 دارن تا دانشجوهای خود اونا. البته رشته به رشته متفاوته، ولی فاصله 3-4 سال خیلی عزیز، به دلیل اینکه 3-4 سال نیست، در حقیقت 100% بیشتره. شما اینجا من میگید 3-4 ساله دکترامو میگیرم، اونجا میشه 7 ساله، تازه با یه احتمالی که اتفاقی نیفته، یک بعد شما پذیرفته بشید، همطور گفتید ماجرای پذیرفته شدن در این دوره، چون یک استادی باید با شما کار بکنه، از بعضی اوقات متاسفانه استادا ممکنه آگاه و دانا باشن ولی بسیار بسیار از نظر اخلاقی و شخصیتی مسئله و مشکل دارن، ای بسا برید 1-2 سال هم باش کار بکنید به دلایل او به شما گیر بده و گرفتار بشید، ولی اینجا یک کمی راه صاف و همواریه. و بعدم برخی از اوقات این 3-4 سال رو اگر شما فارغ التحصیل بشید و کار شروع کنید، حالا به جای این که در یه دانشگاه درجه 1 باشه درجه 2 باشه، حقوق و مزایا و امتیازاتی که دارید تو 3-4 سال کاملا برای حتی 10 سال 15 سال بعد اون دانشگاه دوم رو جبران میکنه. بعدم اگر یه آدمی هستید با یه ویژگی های خاص و توانایی هایی دارید، در یه دانشگاه فرض کنید جز 50 یا 100 اول اگر بدرخشید، همچنان جایگاهی برای علمی یا برخی از وقت استخدام دوم در دانشگاه درجه 1 دارید. بنابراین من خیلی درست نمیدم، چون اگر فرض کنید فاصله 1 سال بود، حد اکثر 2 سال قابل فهم بود، ولی وقتی که کل دوره دکترای شما اینجا میتونه 3-4 ساله باشه، اون دکترا میشه 6-7 ساله، اونم تازه با یه احتمال، فقط به خاطر اینکه دانشگاه دانشگاهی بهتریه، و البته شما رو با توجه به نوع رشتتون و ایران رو باش آشنا هستم، این جنبه مقایسه ای و رقابتی که کمیشم حداقل تو این زمینه ها میتونه درست و یا مفیدم باشه، ولی نه در این حد. اینی که من ترجیح میدم همینجا رو تموم کنید، بعدم همونطور که خودتون اشاره کردید، به هر حال اومدید شما جای یه دانشجو رو گرفتید و واقعا یه کس دیگری رو که میتونست جای شما بیاد با این جابجایی به هم ریختید. تازه معلوم نیست، فرض کنید یه گرفتاری، یه مشکل با یه استاد، یه بیماری، ممکنه در این حرکت یه گسستی به وجود بیاره، بعد شما فوق لیسانس اینجا رو گرفتید و بعد به این راحتی وارد دوره دکترا نشید، به علاوه با تیپ و نگاهتون به مسئله خیلی مشخصه که شما باید و حتما با دکتراتون رو بگیرید، اصلا تو اون بحث و گفتگویی نیست. اینکه من ترجیح میدم همینجا بمونید و بگذرونید. فقط کدوم ایالت هستید؟
شرق آمریکا.
اوکی. بسیار خوب.
آقای دکتر، فقط یه مسئله که هست اینه که انقدر من علاقه مندم به گرفتن از یک دانشگاه خیلی مطرح‌تر، اتفاقا چند روز پیش داشتم با کسی صحبت می‌کردم، میگفت که اگه واقعا انقدر ترجیح میدی که 50 تا پابلیکیشن رو نمیدونم خب ایچ ایندکس و فلان و فلان خیلی شاخص داشته باشی، اما همچنان اسم دانشگاهی که ازش در نهایت فارغ التحصیل شدی اونه که برای تو خیلی بولد و پررنگه، گفت که خب این کارو بکن.
نه من خیلی با اون موافق نیستم، برای که محیط علمی رو میدونم. ببینید عزیز، یه زمانی هست که ما در یه مسابقه عمومی هستیم، توی میام تو تلویزیون میخوایم مسابقه بدیم، میپرسن شما درجه بندی دانشگاهتون کجاست. اما یه زمانی هست که شما وارد محیط علمی میشید و توی سمینارها و کنفرانس‌ها و گفتگوها و مقالات و مناظرات و محاورات مربوط به اون هستید، اونجا دانش شماست که عامل تعیین کننده است و اونقدر مسئله ای نیست. من خیلی از اوقات دوستان دیدم که از دانشگاهی خیلی معتبر آمدند ولی در یه جمعی، در یه گفتگویی، در ارائه مطلبشون یا حتی در پابلیکیشناشون اونقدر نمایش نشن، چون یه جایی میرسه که یه مقدار آدم آگاه راجع به شما تصمیم میرن. یه مقدار مثل انتخابات امریکاست که 90% مردم اصلا تو کار سیاست نیستن، بنابراین انتخابشون یه انتخاب شخصی و یا احساسی و عقیدتیه. در حالی که وقتی شما وارد محیطی در اون رده های بالا میشید که فرض کنید 500 تا استاد در اون جایگاه هستن، بیشتر این آدم ها همدیگر رو میشناسن و بنابراین از کم و کیف کار هم خبر دارن. شما به عنوان یه خارجی اینجا مطرحی و به همین جهته که برخی از اوقات هر اندازم که شما با زبان آشنا باشید و با فرهنگ، یه جنبه های منفی و به هر حال محدودیت ها و موانعی دارید. یعنی که من یه جای محکمتر رو بیشتر توصیه میکنم و میشناسم. به همین جهت هست که جان
خیلی میبخشید ما با این صحبت.
من خواهش میکنم عزیز.
آقای دکتر، من اگر حتی PhD رو هم این دانشگاه بگیرم، خیلی ها میگن که خب به دلیل رنکینگ دانشگاه احتمالا بازم آدم نمیدونه در این سه سال چی پیش میاد از نظر پابلیکیشن و مسائلی به این ترتیب. حالا بخوام حتی تو بهترین دانشگاه هم دانشجو پستاک میکنن برای اینکه بخوام right. وارد آکادمی ها بشن
right.
و اون پستاک معمولا on average 2 سال طول میکشه
right.
بعد من داشتم با خودم سوابق سنگی میکردم که خب حالا مثلا اگه این PhD رو 3 ساله اینجا بگیرم، اون یه PhD دیگر رو هم، چون بوده مواردی که مثلا حالا 3 ساله 4 ساله، گفتم حالا 1 سال 2 سال از دوره پستاک ممکنه طولانی تر بشه با توجه به اینکه حالا این رو حساب بکنم و اینکه اینقدر برای من اهمیت داره حداقل در حال حاضر و برام خیلی پررنگه، گفتم که خیلی اتفاق خاصی
نمیفته. نه متوجه هستم. نه تو اگر حرفت اینه که 3 یا 4 سال اینجا دکترا رو میگیری برای پستاک، یه 2 سال دیگه باید اضافه کنی، در حالی که اگر الان صبر کنی بری یه دانشگاه خوب، بعدن اونم میتونی 6-7 ساله تموم کنی، دیگه احتیاج به پستاک نداری. میفهمم، اونم متوجهم. برو به شما که از ایران میاد میدونم به هر حال جوان است و جویای نام آمده است، هیچ اشکالی هم نداره، اصلا یه انگیزه هم که شما رو به اینجا رسونده همینه، ولی من میخوام فقط مطمئن باشی که اون جا به جایی و ترانسفر ممکنه. برای که من عزیزانی داشتم، البته تو این رشته های شما نبودن، چون این جا به جایی صورت نگرفته واقعا اصلا پاشیده شده.
متوجهم. من آقای دکتر در اصلا پاشیده شدن تجربه کردم، یه دوبار قبلا تو مقطع تحصیلیم، به خاطر همینه که خیلی هم زیاد دنبال این مسئله هستم و میخوام که
من البته اگر رشته های علوم انسانی بود نظر داشتم، ولی تو رشته های شما متاسفانه چیزی نمیدونم. به همین جهت است فعلا که شما مجبورید اینجا یه جوری، ولی شما تا کی باید اعلان کنید که میخواید فوق لیسانس بگیرید یا دکترا که عوض بشه جهت درس ها و انتظارات اون از شما؟
والا روال برای کسایی که تو امریکا دیگه اپلای میکنن آقای دکتر اینطوریه که بعد از 2 سال کردیت ها رو پاس میکنن، چون میشه یا ریسرچ بیس باشه یا کورس بیس باشه یا مستر. مثلا بعد از 2 سال اپلایشون هم تو سال دوم میکنن و کورس ها رو پاس میکنن و در نهایت پذیرش کردی دانشگاه دیگه گرفتن، میگن جلوی استاد وای میستن و میگن که خدافظ شما، یعنی اینجوریه. و بعد از 2 سال معمولا مسترشون هم میگیرن. اما اگر بخوام پی اچ دی رو بگیرم خب میشه 3 ساله و که من خوشبختانه حالا این دانشگاه و این چیزا از نظر کورس و این مسائل مشکلی خیلی نیست با توجه به کورسایی که من ترانسفر میکنم از ایران پاس کردم. به این دلیل حالا 1 سال ممکنه فقط تفاوتش باشه.
در کی شما باید اعلان کنید که میخواید کدوم راه رو برید؟
راستش همه میگن که اصلا اعلان نباید کرد، یعنی یه تصمیمیه که
بنابراین درس‌ها رو در مسیر فوق لیسانس بخونید، بعدم آخر کار احساس وفاداری اخلاق نکنید، آنچه خیر و صلاحتون رو انجام بدید.
دقیقاً همین
مسئله
اخلاقی.
نه اخلاقیشو بذارید به حساب من، چون خیلی‌ها حساب گناهاشونو به حساب من گشتن. اون دنیا که برم من همه روزی 70,000 بار سوخته میشن، من خیلی 700,000 بار، بنابراین بار شما روی من.
و آقای دکتر این که درگیری که ممکنه با در نهایت پیش بیاد و خب
نه نه اونا میدونن، خودشون هم همون استاد شما و دانشگاه هم این کار میکرد اگر میتونست خود تو. یه قواعدی هست، یه اتیکی به عنوان اخلاق حرفه‌ای هست، ولی اولا خیلی رعایت نمی کنن، دوم اونا هم میتونن بفهمن، سوم که ما خارجی هستیم عقلمون نمیرسه.
یه مسئله دیگه هم که هست اینه که اگر ادوایزر ایرانی باشه مشکلش دندان بیشتر پیش نمیاد.
نه چرا بیشتر پیدا میشه، دوستان ایرانی ما معمولا مجبورن یه چیزایی رو ثابت کنن که کار رو به جایی که سهل بگیرن سخت میگیرن. این که به نظر من حتما با امریکایی کار کن، اون دیگه بیشتر از اون دیگه ایرانی میشه. آخر کارم باید بیاد تو رادیو همراه کار کنیم که ایرانیه.
نه خب من که منظورم اینه که اگر ادوایزر فعلی ایرانیه کارو مشکل تر میکنه.
آره معمولا مشکل تر میکنه، مگر اینکه آدمی باشه که خیلی جا افتاده باشه همه اون جایگاه علمیش رو تا احتمالا فرهنگیش رو مبنای کار قرار بده. در حال به نظر من دنبال فوق لیسانس و بعدن جابجایی برید، از حالا خودتون رو برای اون آماده کنید، اگر شد شد جابجا میشید، اگر نشدم دکتراتون رو میگیرید. خیلی چیزی از دست میدید، اعلانم نکنید و کسی هم راجبش حرف نزنید.
آقای دکتر ایرانی ادوایزر این در این حالت چیکار کنم؟
نمیدونم، اونو بدید امریکاییش کنم، من چه میدونم. ببینید چه میکنید، آخر محدودیت های شما رو میدونم، اگر میتونید جابجا بشید من نظرم گفتم امریکایی برای شما بهتره.
درست.
درو خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف
کردین. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. موفق باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می‌کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 626-626-0000 BRE number 00970349 مهران والافر فقط 1%.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر فردا در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا 4 کنفرانس خواهم داشت. 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 عشق، ازدواج و خانواده برای عزیزان هم از این که ازدواج کردن یا نکردن. یک شنبه 20 2-5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. بنابراین شنبه یک شنبه 19 و 20 2-5 6-9 این 4 کنفرانس خواهم داشت. ورودی هر کنفرانس $40. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، یعنی وست ولی کالج. فقط کافی چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر. خیلی سپاسگزارم که به من فرصت دادین من سوالاتم رو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم.
من دو تا سوال دارم آقای دکتر. سوال اول من این هست که آیا آگاه شدن به ریشه مشکلات روانی تأثیری در روند بهبود بیماری‌های روانی داره؟ مثلا اگر ریشه ترس، استراب، افسردگی و مسائلی نظیر اون یا چیزایی که در کودکی اینها ریشه دارن در جلسات تراپی مطرح بشه، برای فرد تحت درمان این مؤثر هست که نسبت به اون آگاه بشه؟ آیا میتونه، منظورم اینه که کنکاش و کندوکاو در گذشته و عمیق شدن در اون آیا تأثیری به روند بهبود داره؟
ببینید عزیز، نه بذارید اول، بذارید اول چند تون کرد. موارد مختلف پاسخهای متفاوتی داره. بسیار از اوقات فقط آگاهی از این که من موضوع و مسئلهی که دارم ایوست و زمینه ارثی داره یا برمیگرده به حوادث و اتفاقات کودکی من، یا احتمالاً آنچه که در دوره مثلا دبستان و دبیرستان یا گذشته برای من اتفاق افتاده. اصولا هر آگاهی با خودش یه مقدار زمینه یه توانایی به وجود میاره و برخی از اوقات در موضوعهای روانی گفته شده که تشخیص، البته علت رو میدونیم و خودش رو مشخص کنیم، بیش از نیمی از درمانه، ولی موارد متفاوته. برخی از اوقات هم آگاهی از گذشته مثل باز کردن یه شکمی است که آدم باز کنه بگه بله مثلا قده بدی رو یا سرطانی رو میبینم ولی هیچ کاری نکنه ببنده. یعنی برخی از اوقات این آگاهی میتونه یه مقدار اشکال و اختلال به وجود بیاره. بنابراین آگاهی فقط به صرف آگاهی در حالی که به طور کلی مفیده برای که راه رو باز میکنه، ولی اگر با این نیت باشه که من فقط میخوام بدونم بعدن نمیخوام برش کار بکنم، خیلی از اوقات اونقدر نقش مثبتی نداره. به ویژه این که بعد از آگاهی ممکنه ما برای معالجه کاری نکنیم، ولی در نتیجه گیری و یا تصمیم گیری ما اثر میگذاره. یعنی من متوجه میشم که علت مشکلات من مثلا پدرم بوده، پس رابطه‌ام رو با پدرم به هم میریزم و بعدم براش کاری نمی کنم، یا متوجه میشم که این اشکال من زمینه ارثی داره، بعد به خودم ممکنه بگم حالا دیگه من چقدر میتونم براش کار کنم، برای این رو به من تحمیل کردن و تزریق کردن، منم نمیخوام براش کاری بکنم. به همین جهتی که یه مقدار پرسش مطرحه که چرا، و باز به همین جهتی که برخی از اوقات اصلا رفتن سراغ چرایی و علت مفید نیست. اصلا گفتگویی که رفتارگرایان یا بیهیوریستا دارن اینه که میگن وقتی اونجا صرف نمی کنیم الان رفتار رو اگر بخوایم عوض کنیم، ولی اگر فقط یه فرد فقط میخواد بدونه، مثل که من برم دکتر به من بگه تو کلسترول داری یا فشار خون داری یا فرض کنیم یه بیماری داری، بعد میگم خیلی ممنون برم دنبال کارم، خیلی از اوقات چون با خودش پیامدهایی میتونه داشته باشه چه مثبت و منفی زیر سوال میره. ولی اگر قصد من از چرایی بعدن رسیدن به چه و چگونه و بعدش معالجه باشه، معلوم اقدام فوق العاده مهمی. ضمناً روان درمانگر شما با یافتن و یا متوجه شدن به چرایی کاملا در برنامه‌ای که برای بهبود شما می‌ریزه بسیار بسیار اثر داره، و برخی از اوقات حتی با شناخت این که این مشکلی که همکنون دارید از کجا میاد ممکنه به شما بگه این 4 جلسه کار داره یا 44 جلسه کار داره، به خاطر اینکه چراییشو میدونه، در حالی که در روی و سطح ممکنه انسان بین 4 جلسه تا 8 جلسه شک داشته باشه، ولی با شناخت عمق مسئله خیلی از اوقات متوجه میشه که بیش از اونه. ولی به هر حال آگاهی مقدمه و نیروی بالقوه توانایی دیگه، و با آگاهی چون توانایی میتونه بیاد. البته این نکته هست که آگاهی حتما به دنبال خودش توانایی نداره. من بگم که بسیاری از استادان دانشگاه دانا هستن ولی توانا نیستن. کسانی توانا هستن که از دانش اونها در کاربرد آنچه که در محیط به هر حال زندگی انسان یا طبیعت هست استفاده میکنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحتون. آقای دکتر، سوال دوم من اینه که میخواستم نظر شما رو در مورد تکنیک‌های جدیدی که سالهای جدید یعنی اخیراً باب شده، مثل روش‌هایی مثل EFT، ایموشنال تراپی، همون EFT مخفف ایموشنال فریدم تکنیک، حتی در برخی از مطب‌های روانشناسی یعنی خود روانشناسان آموزش دیدن در این مورد، در برخی از مراکز ادعا میشه که تأثیرات اونها سریع‌تر از تراپی‌های طولانی مدت هست. چی هست؟
ببینید، مورد به مورد فرق میکنه عزیز. اولا یک، با بیماری های متفاوت، برخی از بیماری ها تمام راه رو باید رفت و میانبری در کار نیست، برخی از بیماری ها میانبری داره، برخی از اوقات دارو درمانی میتونه نقش مهمی داشته باشه، خیلی از اوقات تغییر شرایط و موقعیت و روابط عامل مهمی هست، و بعدم مهم اینه که اون فرد در چه سنیه، در چه شرایطیه، مشکل فقط یه دونه از دست شکسته یا به دلیل سالخوردگی استخونهای پوکی داره که حالا پوکی استخوان یه دونه استخوان فرض کنید پاش رو شکسته، و بنابراین متفاوته. ولی وقتی که شما با پیشرفت‌های علمی آشنا هستید، وقتی که یه دانش تازه و جدیدی در حال تجربه شده، دارن تعلیم میدن در محیط علمی و دانشگاهی پذیرفته شده است، معلومه همیشه قدم‌های جلوتر توانایی های بیشتری دارن. بنابراین اگر اینها در چارچوبی کار میکنن و ترینینگ و آموزش لازم رو دیدن و در عمل هم مطالعات نشون میده که تأثیر داشته، معلومه که درست است. ولی خیلی از اوقات کارها به واسطه کسانی انجام میشه که به آگاهی و توانایی لازم نرسیدن، و بنابراین مثل بسیاری از روان درمانی ها که میتونه تأثیر مثبتی نداشته باشه ممکنه به آخر برسه.
البته بعضی از این ترینرها یا بعضی از کسانی که این تکنیک‌ها رو انجام میدن درس روانشناسی نخوندن و روانشناس نیستن، ولی این تکنیک‌ها رو آموزش دیدن. من منظورم اینه که آیا میتونه این تحت درمان؟
نه، من با اون من متوجه، چون وقتم کم، متاسفانه من با اونا راحت نیستم عزیز، برای اینکه خیلی از اوقات این درست مثل این که من بگم من میرم تو در اتاق، من فرض کنید یه آدم هنرمندی هستم، یه مقداری با فرض کنید ریزکاری و حتی مثلا قصابم یا فرض کنید نجارم یا آهنگرم و یه توانایی هایی مثلا چون کارهای هنری کنم دارم. حالا یه دکتر دندون بگه بیا من به تو میگم با این مته تو حتی بهتر از من میتونی توی این دندون رو خالی کنی و مثلا اون قسمت به اصطلاح کرم خورده رو، ای بسا من بهتر از یه دکتر کنم، ولی من دکتر نیستم. ای بسا یه قصابی که خوب کار کرده برای بریدن و یا گرفتن پوست از گوشت یا جدا کردن ها توانایش بیشتر از حتی یه جراح باشه، ولی اون علم و آگاهی پشتش نیست. من با کنفرانس هایی از این قبیل، جلساتی که این افراد نرفتن اون دنبال اون کارا چون اون زمینه رو ندارن، ما راحت نیستم. این درست مثل اینه که منی که هیچ مهندسی نمیدونم رانندگی رو میتونم انجام بدم، ولی وقتی که برسه به تعمیر اتومبیل، اون وقت چون مهندس مکانیک آشنا به این انجین اتومبیل نیستم، کاری نیستم. خیلی از کارا رو میشه کرد، درست مثل هیپنوتیزم. هیپنوتیزم یه کاری است که میاد تو میشه تو چند ساعت یادش گرفت، ولی یه متده و یه متدی است که داره استفاده میشه. اما متد علمی هم هست ولی علم نیست و پشتوانه علمی نداره. و درست همونطور که عرض کردم، ای بسا یه قصاب بتونه کار جراحی یه بدن رو حتی بهتر از یه جراح بکنه هست، ولی این متفاوته با اون دانشی که پشتشه. بنابراین من همیشه عرضم به دوستان این بوده که اگر فرض کنید کاری میخواید در این زمینه بکنید، میخواید هیپنوتیز بشید یا هیپنوتراپی، حتما با یه لایسنس تراپیست کار بکنید که اون پایه رو داره، این قسمت از مهارت هم اندوخته و آموخته و خارج از حد و حریمش هم حرف نمیزنه، با مدعی نمیشه. و بعدم این کنفرانس ها و این برنامه های چند روزه، این همه مطالعه روش تاثیرات کوتاه مدت داره، ولی اومدن از یه جای استفاده کردن. فرض کنید دو تا تست MMPI یا MMCI رو جمع کردن، از 600-700 تا سوال 180 تاشو درست کردن، خودشون تست دادن. خب این که دروغه دیگه. حالا درسته که ممکنه تا حدودی هم جوابگو باشه، ولی این یه سیاه بازی است که من بردارم دو تا تست علمی که هزاران هزار ساعت روش کار شده و برای خودش جهت و هدفی داره، دوتاشو بیام از اینا یه مقدار انتخاب کنم، سرهم کنم، بعد به عنوان تستی که خودمون داریم درباره شخصیت ارائه بدم. و خب ریشه فریبکاریه، ریشه دروغه. بعدم همونطور که در بسیاری از رشته ها شما همینجوری نمیتونید دندان پزشک باشید، همینجوری نمیتونید پزشک باشید. دلیلی وجود نداره که چون من کودک بودم متخصص پرورش تعلیم تربیت هستم، چون ازدواج کردم متخصص خانواده هستم و چون تو جامعه زندگی کردم جامعه شناس هم هستم. آدما حق دارن عقیده و نظر داشته باشن، آدما عقیده‌شون هم محترم، خودشون هم عزیزن، ولی در بازار خریداری ندارن. همینجاست که این همه سیاست مداری که صبح و غروب رو خط رادیو تلویزیون دارن صحبت میکنن، هیچ دانشگاهی اونها رو برای درس دادن استخدام